دوست گرامی سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست می‌کنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جداً خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خلعتبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت تهیه و پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0936-880-4945 یا از طریق سایت amirkhalatbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در ادامه روند تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. جلسه 19 از مرحله 3 دوره علم ثروت در خدمتون هستیم. شروع کنیم، به امید خدا یه جلسه خیلی خوبی رو داشته باشیم. من اول یه موضوعی رو بگم بچه. من چند روز پیش داشتم سوال جوابا رو نگاه میکردم، سوالا رو نگاه میکردم که تو سایت میپرسن. خدمتتون عرض کنم که یه نکته هست که خیلی باش روبرو میشم، اونم این که بعضی از بچه ها می نویسن که آقا من مثلا تو ماه اول، ماه دوم، ماه سوم حالم خیلی خوب بوده، بعد ولی یه ذره که گذشته مثلا چه میدونم پنجمین ماه دیگه اون حس خوب، اون حال خوب، اون فضای خوب رو دیگه نداشتم. دلیل اصلیش یه چیزیه. ببینید، من اینو میگم که به خاطر داشته باشید، دیگه این سوال رو هر موقع خواستید بپرسید یا هر موقع با یه همچین موضوعی مواجه شدید بدونید علت اصلیش چیه. اوایل، یعنی قبل از اینکه وارد دوره بشیم، وقتی به همه جای زندگیم نگاه میکنم میبینم نتایج خوبی ندارم یا اون نتایج مورد دل بخوام وجود نداره، حالا نتایج از هر جهت، از نظر مالی، از نظر روابطم، احساس هایی که نسبت به خودم دارم، نسبت به زندگیم دارم، نسبت به شرایطم دارم، میبینم آقا مثلا اوکی نیستم، حالم خوب نیست. بعد یه جورایی هم آروم آروم بعد از شاید مثلا 10 سال، 20 سال، 30 سال انکار کردن، به این نتیجه میرسم که آقا احتمالاً یه مشکلی تو من هست. بعد وقتی که میپذیرم یه مشکلی تو من هست، این مشکلم حالا هر کدوممونم یه جورایی مطالعه کردیم، به این نتیجه میرسم که آقا ذهن من، گفتگوهای درونی من، اصلا ذهنیت‌های من یه مشکلی دارم. وقتی وارد دوره میشی، اتفاقی که میفته که زود خیلی از بچه ها حالشون خوب میشه با چند روز گذروندن تمرین ها یا گوش کردن وایس ها، حالشون، احساسشون خیلی خوب میشه، اون به خاطر اینه. وقتی اومدی، تازه وارد شدی، تسلیمی، یعنی انگار حرفایی که داشتی برای گفتن همه حرفاتو زده بودی تو سرت، تو ذهنت همه حرفاتو زده بودی و دیگه الان حرفی برای گفتن نداری. بعد جالبه، وقتی من حرف میزنم منو میشنوی، انگاری به درونت گفتی ساکت و بیرونت رو داری گوش میکنی، انگاری ناامید شدی از درونت و بیرونت رو، یعنی امیدی به بیرونت پیدا کردیم. بیرونت یعنی صدای من یا حالا هر کسی که تو این حوزه داره توضیح میده. اون اوایل وقتی صدای درونت، دوست من خوب گوش کن، اگر میخوای حالت خوب بشه از این به بعد این مطلب رو گوش کن، وقتی داری صدای من رو گوش میکنی، در درونت به درونت گفتی ساکت، صدای من شنیده میشه و چیزهایی که من میگم برات یه جورای تفهیم میشه، متوجهشون میشی. چون تسلیمی، دوتا وایس گوش میکنی، حالت عالی میشه. ولی بعد یه ذره که میگذره، مثلا 2 ماه میگذره، 1 ماه میگذره، 5 ماه میگذره، یه موضوعی فراموش میشه، اون موضوعی هم که فراموش، البته فراموش نمیشه، ذهنت میتونه توی مدت زمان یه ماه، دو ماه، سه ماه بیاد تو رو متقاعدت کنه که عزیزم خب حالا دیگه تمرینا رو کردیم، حالا به من گوش کن، میخوام زندگی تو ارتقا بدم، بذار نظر بدم در مورد خودت، در مورد آینده، در مورد این وایسا، در مورد خانواده، در مورد پیشرفت، در مورد پول، در مورد زندگی، در مورد خدا، در مورد خلقت، در مورد اینکه چرا تو اومدی تو این دنیا، در مورد همه چی بذار من برات صحبت کنم. بذار من بهت میگم دیگه چی به چیه، کی به کیه، چه جوریه، همه اینا رو من برات توضیح میدم و تو دوباره شنونده میشی، ذهنت رو شروع میکنی گوش کردن و فراموش میکنی، یعنی ذهنت با قدرتی که داره یه کاری میکنه تو فراموش کنی مشکل از کجا بوده. مشکل از ذهنت بوده، ولی به مرور زمان ببین مشکل از ذهنت بوده، اومدی تو دوره وایسا رو گوش کردی، حالت خوب شده، بعد این ذهنه اومده گفته اینا رو من برات به وجود آوردم، حالا بیا بقیهش هم بهت بگم، گوش کن که زندگی در ارتقا پیدا کنه. همین که شروع میکنی به گوش کردن ذهنت، آرامشت اولی چیزی که دستت میره، برای اینکه با وجود اطلاعاتی که تو داری میدونه تو چقدر اطلاعات داری، میاد، من اینا رو نسبت به سوالایی که پرسیده شده دارم بهتون میگم، با وجود اطلاعاتی که تو داری، اندازه درکت، سوادت، میاد یه سوال مجهول ازت میپرسه. اصلا با یکی مواجه شدم با یه سوالی که میگفت من خیلی حالم خوب بود، خیلی عالی بودم، بعد یه دفعه ذهنم شروع کرد گفت خدا از کجا اومده، چجوریه، چیکار میکنه و قراره که ما بمیریم، مثلا در نهایت اگر تو به موفقیت هم برسی در نهایت چه اتفاقی مگه میخواد بیفته، مگه چی میخواد بشه، دیگه فایده ای نداره، همه چیز پوچه، همه چیز به پوچی در نهایت میرسه. و این بنده خدا با این سوالایی که ذهنش طرح کرده بود کلن از مسیر اومد بیرون، کلن از مسیر خارج شد. این خواسته ی ذهنش بود، برای اینکه اگر تو اون مسیر میموند و ادامه میداد زندگیش دگرگون میشد. اولین اتفاقی که میافتاد این بود که ذهنش دیگه نمیتونست اون فرمان روایی که داره رو اون طرف رو داشته باشه، ذهنش دیگه نمیتونست اون جایگاه خودش رو حفظ کنه. به خاطر این پس مجبور بود که این آدم رو از اون مسیر بیاره بیرون. دوست عزیز من، گوش کردن این وایسا برای ذهن تو سمه، ادامه دادن این مسیر برای باورهای قبلیت مرگه. پس انتظار نداشته باش که اونم ساکت بشینه و هیچ کاری نکنه برای اینکه تو بتونی این مسیر رو راحت ادامه بدی. اگر نگاه کنی میبینی نوشتن 20 تا از نقاط مثبت زندگیت یا اونایی که برای شکرگزاری، یا نوشتن 20 تا از نکات مثبت شخصیتیت حالت رو بعضی وقتا چجوری دگرگون میکنه. اگر این نوشتن نکات مثبت، مثلا 20 تا چیز نوشتم بابتشون شکرگزارم، اگر نوشتن 20 تا چیزی که بابتشون شکرگزارم انقدر حال منو خوب میکنه، یه بار حداقل حالتو خیلی خوب کرده. اگر انقدر حالتو خوب میکنه، پس اون همون اثر رو همیشه میذاره. اون نقاطی که بهشون توجه کردی، اون 20 تایی که بهشون توجه کردی، همیشه این تأثیر رو میذاره. ولی موضوع مهم اینه که پس چرا امروز تأثیر میذاره، دو ماه دیگه تأثیر نمیذاره؟ چرا در روز دیگه تأثیر نمیذاره؟ چرا امروز تأثیر میذاره ولی در روز پیش تأثیر نمیذاشت؟ علت این نیست که اون تأثیر گذار نیست، علت اینه که بعضی وقتا من از این نقاط مثبتی که دارم مینویسم تأثیر میگیرم، بعضی وقتا تأثیر نمیگیرم. حالا چرا بعضی وقتا تأثیر نمیگیرم؟ چون به قبلش که نگاه کنی میبینی اندازه 24 ساعت، 48 ساعت، 5 روز با ذهنت شروع کردی همکاری کردن، با ذهنت یکی شدن، این ذهن تونسته رو تو اثر بذاره، حالا دیگه تو از وایسا اثر نمیگیری. به همین راحتی. شما یه دقت ساده بکنید ببینید، وقتی که اگر تو سر تو گفتگوی شنیده نشه، چون دیگه من نمیخوام این جمله رو بگم که آقا گفتگو نشه، چون گفتگو میشه، اگر تو سرت گفتگوی شنیده نشه، همه چیز الان اینجا که هستی حالت خوبه. ببین بعضی وقتا یا خیلی وقتا ذهنت برای اینکه تو رو درگیر خودش بکنه از هر کاری استفاده میکنه. یکی از اون کارهایی که ازش استفاده میکنه، الان تو به حال خوب احتیاج داری. اگر این حال خوبی که الان پیدا کردی، بچه خیلی نکته های مهمی رو دارم میگم، الان به سقف بالا سرت نگاه کردی حالت خوب شد، اوکی، لازم نیست حتما تو به رویاهات فکر کنی حالت خوب بشه. الان تو به گوشی موبایلت فکر کردی حالت خوب شد. ما کلن میخوایم فقط حال خوب رو تولید کنیم، این حال خوبی که تولید کردیم و نگهش داریم، این حال خوبی که تولید کردیم نگهش داریم، اگر یه تایمی، یه مدت زمان، یه چند ساعتی، چند روزی در همین حالت بمونه، تو بهترین ارتعاشو میفرستی تو دنیا. برای دنیا حال خوب، احساس رضایت، خوب گوش کنین، حال خوب، احساس رضایت، احساس خیال راحتی، اطمینان خاطر، احساس رهایی، این احساسا رو میدی، متناسب با اون شرایطی رو برات فراهم میکنه دنیا که اون احساسی رو که دادی همونو هی بیشتر و بیشتر تجربه کنی. من خیلی میخوام ساده ساده بهت بگم، قشنگ برات جا بیفته که لازم نیست حتما تصویر ذهنی یه مازراتی بگیری، حالت خوب بشه بعد یه ارتعاش خوب بفرستی. چون از این که تو تصویر ذهنی مازراتی رو بگیری، بچه من خودم الان این نکته هایی که دارم میگم انقدر نکته های مهمیه، خودم نفسم گرفت از این که این نکته ها انقدر مهمه. لازم نیست، ببین، فکر کن شما به مازراتی رو تصویر ذهنی هست، هر خواسته ای که داری، یه ازدواج عالی، یه ماشین عالی، یه خونه عالی، یه نمیدونم درآمد عالی، خب از اینو تصویر گرفتی، به خواسته توجه کردی، حالا در تو چه احساسی تولید میشه؟ احساسی که در تو تولید میشه تعریف داره. وقتی به درآمد بالا فکر میکنی، احساسی که در تو تولید میشه احساس خیالم راحت است، از اینکه پول هست، چیزی که میخواستم هست. اوکی؟ خب شما با در نهایت با کلی از تکنیک هایی که تصویر ذهنی داره و نمیدونم بتونی بهترین تصویر ذهنی از آیندت بگیری و نمیدونم حرفه‌ای عمل کنی تو این زمینه، تهش در تو این احساس تولید میشه، خیالم راحته که پول به قدر کافی هست، الان دیگه نگران نیستم. این احساس رو میفرستی به دنیا، دنیا فضایی رو برات ترتیب میده، یعنی در زندگیت باستابش به این صورت میاد که تو مثلا 5 روز دیگه نگاه میکنی میبینی به قدر کافی خیالت راحت تر از یه هفته پیشه، در موضوع پول، در موضوع رابطه، در موضوع چه میدونم درآمد، در موضوع احساس خوب و آرامش. مهم نیست شما به چه واسطه‌ای این احساس رو در خودت تولید میکنی. یعنی لازم نیست حتما، دوست عزیز من، لازم نیست حتما از این لحظه خارج بشی بری به رویات فکر کنی. میتونی تو همین لحظه با نگاه کردن به گوشی موبایلت، به گوشی موبایلت نگاه کنی، به سقف بالا سرت نگاه کنی، به چه میدونم ماشین پرایدت نگاه کنی، به خودکاری که داری نگاه کنی، به لباسی که، به 3 تا لباسی که داری نگاه کنی، لازمه که چه میدونم به 10,000 تومن پولی که داری، 10,000 تومن پولی که داری نگاه کنی. در نهایت بعد از این نگاه کردن به این چیزها بیای یه کاری بکنی، همین تصور رو کنی، خب خدا رو شکر برای الان، برای الان، همین الان این چیزهایی که دارم من رو خوشحال کرده و خیالم رو راحت کرده، الان دارم. احساس دارایی رو، احساس داشتن رو، احساس خیال راحت رو به جهان بفرستی، اون دوباره باید این احساس خیال راحت رو به تو بفرسته. این احساس دارایی رو تو دوباره باید یه روز دیگه، یه هفته دیگه، یه ماه دیگه تجربه کنی. حالا نکته مهمش اینه، احساس این که خیالت راحت از این که پول هست رو تو با یه خودکار در خودت تولید کردی، با نگاه کردن به یه موبایل در خودت تولید کردی. اما دنیا وقتی میخواد به تو برگردونه این احساس رو تو فضای زندگی، چگونگیش رو میخواد ایجاد کنه، آدما، اتفاقا، درآمد، پول، همه اینا رو برای تو به وجود میاره که تو در نهایت اون احساسی که بهش دادی رو چند برابرش رو دریافت کنی. یعنی توی پوزیشنی، توی موقعیتی تو رو قرار میده دنیا که وسط اون احساسی که فرستاده بودی، اون احساس رو 10 برابر حسش کنی. حالا هر بار دنیا به یه شکلی این احساس رو در تو، در زندگی تو جاری میکنه، هر بار به یه شکلی. یعنی اینجوری نیستش که اگر شما با یه خودکار، با دیدن یه گوشی موبایل خیالت راحت شد، گفتی دارم، خدا رو شکر، فراوونه، دنیا هم بره برات یه خودکار، یه موبایل بیاره. یه وقتی میبینی توی دنیا چگونگیش به این صورت انجام میشه، هیچ کس هم نمیتونه بگه من میدونم دقیقا دنیا چی میفرسه، اصلا اینجوری نیست. خیلی چیزها رو میفرسه، ولی فقط یه چیزیش معلومه، اون احساسی که فرستادی رو تو 10 برابرش رو تجربه میکنی. یعنی اگر احساس کردی خیالت راحته، این احساس رو فرستادی به دنیا، دنیا تو رو تو شرایطی قرار میده که 10 برابر با دیدن اون شرایط 10 برابر خیالت راحت باشه، این احساس رو تجربه کنی. برای اینه که بعضی از دوستان اوایلش که میان با دیدن گوشی موبایلشون احساسشون خوب میشه، بعد شروع میشه به نتیجه دادن. اصلا اینجوری نیستش که شما فکر کنی حتما 1 سال یا 2 سال باید زمان ببره. نه، هر وقت توی یادگیری این متد حرفه‌ای شدی، بعضیا تو 3 ماه اول حرفه‌ای میشن توی موضوع، بعضیا تو 30 ماه حرفه‌ای میشن. بعضی از دوستان میگن استاد من 10 ماه دارم این تمرین ها رو انجام میدم و همه، یه سوالی بود دوستمون میگفت، میگم من همه اینها رو حفظ هستم. یه دیالوگی در مورد شرایط خانواده‌شون و زندگیشون 10 ماه پیش برای من فرستاده بود، یعنی من که تو خونه زندگیشون نبودم، این خونه زندگیشون رو دیده بود، برای من داشت نقل قول میکرد، سلام علیکم اوضاع زندگیمون اینه، همه بد اخلاقن، همه بی‌معرفتن، مثال میگم، همه بی‌معرفتن، همه میخوان از من سوء استفاده کنن. 10 ماه گذشت، به من اصرارم داره که بگه که من همه رو حفظم. بعد 10 ماه دوباره میخواد به عنوان یه راوی زندگیش رو دوباره بر من روایت کنم. سلام استاد، همه خانوادهمون نامردن، اذیت میکنن، میخوان از من سوء استفاده کنن، هیچکی منو دوست نداره، همه حق منو دارن میخورن، خدافظ. خب سوال من اینجاست، نتایجی که تو زندگیم بود محصول نوع نگاه هم بود، محصول باورهام بود. اینو قبول دارم که اومدم تو دوره دیگه. الان دوباره همون نتایج هست، منم همون ذهنیت ها، همون نگرش، همون باورها رو دارم. میشه بگی چی عوض شده؟ من اگه میگم باید اینا رو زندگیش کنی، باید اینا رو، یعنی باید از تمرین کردن باید از تمرین کردن عبور کنه، باید زندگیش کنی، باید درکش کنیم، باید بفهمیمش. اگر من احساس، گوش کنی دوستان، اگر من الان احساس بدی دارم، این احساس بد من نشانگر این است که من به چیزی ناخوب ناخواسته دارم توجه میکنم، چه بدونم اون چیه چه ندونم. اگر من حالم خوب نیست، اگر من نتایج خوبی نگرفتم، به خاطر اینه که من هنوز تو این بخش حرفه‌ای نشدم. من آگاهانه توجهم رو از روی ناخواستهام بردارم بذارم رو خواستهام. به محضی که شما ببین، بعضی وقتا اینجا ناخواسته های منه، اینجا خواسته های منه. بعضی وقتا به ظاهر نشون میدم، حتی خودم متوجه نمیشم، میگم خب من دارم به خواسته هام توجه میکنم دیگه، ولی تمام حواسم به ناخواسته هامه. بعد میگم من تمرین شوک‌گذاری میکنم، من همه این کارها رو میکنم، من این تمرین ها رو انجام میدم، بچه رو حالم خوب نیست. به خاطر اینه که شده شما با یه نفر که اینجا نشسته قهری رو تو کردی، اونور با یه نفری که دوستی به اون نگاه میکنی، ولی تمام حواست به اونه. این نیست، این فن زدنه، این زندگی کردن نیست، این ادا در آوردنه. اگر من میخوام از روی بچه ها گوش کنید، اگر من میخوام از روی ناخواسته ها توجه رو بردارم، باید دعوا، حساسیت، مقاومت، جنگی که با ناخواستهام دارم رو با تعریف درست ازشون خدافظی کنم. خیلی از بچه هایی که میبینی توجهشون از روی ناخواسته هاشون به ظاهر برداشته شده رو خواسته هاشون، ولی احساسشون بده، دلیل اصلیش اینه با اون موضوع حل نکرده موضوعاشو، فقط روشو برگردونده. تعریفت رو باید عوض کنی. اگر میبینی تو خانوادت یه سری ها هستن که اونجوری که تو میخوای زندگی نمی کنن، باید تعریف کنی اون آدم ها حق دارن اونجوری که دلشون میخواد زندگی کنن. من چی کارم که بگم شماها باید این اخلاقتون اینجوری باشه، با من اینجوری رفتار کنید، اونا دوست دارن هر جوری که دوست دارن زندگی کنن. من دارم تعریف عوض میکنم ها، با کسایی که تو زندگیتون رو مختونن، اونا دوست دارن هر جوری که دوست دارن زندگی کنن. این آزادی رو خدا بهشون داده، من چی کاره باشم این آزادی رو ازشون بگیرم؟ اونا میتونن مسیر زندگی خودشون رو برن. اونا دوست دارن این مدلی زندگی کنن، به من ربطی نداره که بهشون بگم چه جوری باشید. اگرم با من بدتا میکنن، این که اخلاقشون اینجوریه، این که نه فقط شخصا با من اینجوری مشکل داشته باشن، اینا اصلا کلن بعضی از این، حالا من میخواب بدتریناشو دارم میگم، اما من که تو زندگیتون نیستم، ولی خودم هم آدم تو مخی دارم، آقا این آدمه اینجوری هست، من که نمیتونم تو کره زمین بگم خدای اینجور آدم ها رو حذف کن. من چی کارم؟ این همه حیوانات مختلف توی جنگل آمازون وجود داره، کسی نمیتونه مثلا گربه، چه میدونم شیر نمیتونه بیاد بگه ببخشید این کرکوتیلا رو از اینجا بردارید. هیچ کس به هیچ کس اعتراض نمیکنه الا من انسان به دیگران. من زندگی میکنم، میذارم دیگران هم زندگیشون کنن، زندگیشونو بکنن. حالا اینکه من سبکم یه چیز دیگه است، دلیل بر این نمیشه که اونا هم بیان تو سبک من، چون من سبکم درسته. نه، این خودخواهی محضه. من به اونا اجازه میدم اونا هر جوری که دوستن، چون مسئول زندگیشون خودشونن. جهانم قانون داره، هر کسی هم هر کاری رو میکنه باستابش از جهان میگیره بر مبنای باورایی که داره. به من ربطی نداره که بخوام درگیر بشم میگم آقا مثلا تو چرا با من اینجوری رفتار کنی، اون دلش میخواد با من اینجوری رفتار کنه. به جایی که با اون گیر بدم از خودم میپرسم من چه جوری دارم فکر میکنم، چه باورایی دارم که با تو هم مدارم، که تو کدوم بخش خودم رو تو رو جذب کردم، کدوم بخش خودم رو نشونه بگیری من آزار بدی. تو کاری نیستی، من کارم. اگر تو به من توهین میکنی، من تو رو جذبت کردم که به یه بخش من با یه بخشم جنگ دارم، از تو درخواست کردم لطفا میشه بیای بزنی این بخش منو بهتره کنی؟ میشه هر روز بیای به من چک بزنی؟ میشه هر روز بیای منو آزار بدی؟ میشه هر روز بیای من ناراحتم کنی؟ میشه هر روز بیای منو یاد نداشته هم بندازی؟ میشه هر روز بیای منو یادآوری کنی من کمم؟ اینا مسئله منه، به خاطر نداشتن عزت نفسه. چون اگر تو نیای، ببین الان سه روز دیر کردی نیومدی به من بگی که تو هیچی نیستی، من کم کم داره یادم میره، احساس کنم آلزایمر دارم، نمیدونم هیچی نیستم. تو رو خدا بیا هر روز بیا به من بگو تو هیچی نیستی، که من خودم رو به یاد بیارم. وقتی خودت رو که در ذهنت فکر میکنه هیچی نیستی رو فراموش کنی، مثل مردن میمونه. مردن سخت در این حالتش اینه که دیگه نمیدونی چی میشه. پس برای نمردن تو رو جذبت کردم، تو هر روز با چماق بالا سر من باشی به من بگی تو هیچی نیستی، تا من خودم رو به یاد بیارم. من باشم هر جوری میخواد باشم، باشم. من خیلی واضح بهت بگم، طرف میری تو بدترین شرایط زندگی داره زندگی میکنه و هیچ امیدی هم دیگه نیست، 80 سال 70 سال 50 سال هم اینجوری زندگی کرده، اسرائیل میخواد ببرتش، دست و پا میزنه نره. این یعنی انسان حاضره بمونه هر جوری که میخواد باشه باشه، فقط بمونه نره، تموم نشه، غیب نشه، فراموش نشه، نمیره. پس در رابطه با اعضای خانواده یا آدم های همکار، نمیدونم دوستان، هر کسی که به من توهین میکنه، سوال از اون نباید بپرسی، گیر رو به اون نباید بدی، سوال باید از خودت بپرسی من کدوم بخش من این آدم رو جذب کرده؟ اون بخشت نیاز به ترمیم داره، اون بخشت نیاز به محبت داره. هر روز اون آدم میاد، اتفاقی نیست که هر روز میاد به تو گیر میده میگه تو هیچی نیستی، بی عرضه ای، فلانی فلانی فلانی. سوال از خودم باید بپرسم این شنیدن این حرفا کدوم بخش من رو راضی میکنه؟ راضی حتما خوشحال نیست، نیاز داره. همه نیازهایی هم که ما برآورده میکنیم اینجوری نیستش که فکر کنی حتما به نفعمونه. اون آدمی هم که چه میدونم بیش از اندازه غذا میخوره، چربی میخوره، شیرینجات میخوره، اون به نفعش نیست. راضی میشه وقتی اونجوری با ولع غذا میخوره، شکمش پر میشه، اون خیلی به نفعش نیست ولی راضیه. پس با کسی کاری نداشته باشه. پس موضوع اینه، اگر قرار توجه، بچه کل کاری که باید تو کل دورای من انجام بدیم اینه، من باید یاد بگیرم توجهم رو بذارم روی خواسته هام، توجهمو بذارم رو چیزایی که حالمو خوب میکنه، دوستشون دارم. اوکی، پس قدم اول اینه که توجهمو از رو ناخواسته‌ام بردارم. خب قدم دوم چیه؟ قدم دوم اینه که اگر میخوای توجه تو از رو ناخواسته‌ات برداری، همینجوری سرتو بچرخونی مثل اونیه که باش قهری فقط رو تو برگردوندی، نگاش نکنی ولی همه حواست بهشه. ما موضوعون حواسمونه. پس اگر قراره که از روی ناخواسته‌ام بیام بیرون، باید با ناخواسته‌هام آشتی کنم، تعریفمو عوض کنم. اگر تمام توجهت به بیپولی و فقره و همش داری هی بهش نگاه میکنی، هی بیپولیاتو میشموری، هی نداشتهاتو میشموری، هی ناکامیاتو میشموری، هی اینا میاد جلو چشت، هی داری میبینیشون اذیت میشی، به خاطر اینه که تعریفتو عوض نکردی. من برای عوض کردن تعریفم تو بدترین جایی که زندگیم تو فقر بود، اون لحظه مثلا یه جایی از زندگیم خیلی بیپولیش قشنگ خودش رو نشون میداد، یه جایی از زندگیم، هر کسی داره دیگه. بعد تو اون بخشا فقط من اینو میگفتم، به خودم میگفتم وای خالق این تیکه‌ای از فقر من هستم، ببین چی آفریدم. ندانسته با اون باورها من بنام اینجا رو قشنگ بنایی کردم، خالق این منم، چقدر جالب خلق کردم. ببین چه جوری حرفه‌ای خلق کردم که خدا و قدرتش و قانون کائنات و این همه کمکیم که بر من فرستاده هنوز این بخش منهدم نشده، این فقر از بین نرفته. خب حالا اگر من اینقدر توانا هستم در این آفرینش فقر، پس من آفریننده توانایی هستم، میتونم در ثروت هم همینجوری بیافرینم. خب سوالم اینجاست چجوری اینو آفریدم؟ هیچی، به بیپولی زیاد توجه کردم، در موردش زیاد صحبت کردم، نسبت به زیاد واکنش نشون دادم، باهاش زیاد جنگیدم، همه این کارهایی که کردم و اگر بیارم اینور انجام بدم حالا ثروت میافرینم. بابا خیلی ساده است، به همین راحتی. فقر چیزی نیست که خود به خود به خودی خود جان داشته باشه، انتخاب کننده باشه، من آفریدمش پس مسئولش منم. حالا با چیزی که آفریدم نباید بجنگم، باید آشتی کنم، زیبایی رو باید ببینم. میگم اون روزی که ادیسون کل کارگاش سوخت، پسرش اومد گفت بابا وایسادی اینجا داری نگاه میکنی، گفت نگاه کن ترکیب این رنگ ها ببین چقدر جالبه. بعد گفت بابا کل کارگاه، کل محصول زندگی داره میسوزه. گفت بابا کاری که نمیتونیم بکنیم، مثلا زیبایی رو توش نگاه کنیم، از این لحظه بیا استفاده مفید ببریم. من این نوع نگاه کردنش بود که سال دیگرش یه کارگاه خیلی بزرگ، آزمایشگاه خیلی بزرگی رو زد که شد ادیسون. اینجوری نگاه کرد، یعنی با آنچه که آفریده بود، یه بیتوجهی خودش بود که باعث شد اونجا آتیش بگیره. وقتی نگاه کرد به آفرینش خودش، به رفتار خودش، به سوتی خودش، خودش رو شروع نکرد زدن، بزرگی و قدرت سوتی خودش رو دید که من چقدر قوی هستم که میتونم یه همچین سوتی رو بیافرینم، چیزی رو که تو 30 سال ساختم بتونم تو عرض 1 ساعت از بین ببرمش. پس این نکته رو باید بهش توجه کنیم. حالا اون کسی که میخواد حالش خوب بشه، سوال من ازش اینه، اوایل چی کار میکردی؟ بیشتر وایسای منو گوش میکردی یا وایسای سرتو گوش میکردی؟ الان چی کار میکنی؟ بیشتر وایسای منو گوش میکنی یا وایسای سرتو گوش میکنی؟ آیا دوباره بعد از گذشت 2 ماه، 3 ماه، 5 ماه آیا دوباره فراموش کردی که این ذهن ناسالمه و بهتره که کلن ازش ناامید بشی، قطع امید کنی؟ یا فکر کردی یا ذهنت متقاعدت کرد خب دیگه بعد از 5 ماه حالا بیا سری خیلی کارامون عقب افتاده، بیا بهت بگم چیکار کنی و تو هم به عنوان یه شنونده امید بستی که ذهنت راه رو بهت نشون بده. اگر راه رو ذهنت بهت نشون میداد، تو در دوره چی کار میکردی؟ هی باید به یاد خودت بندازی، چون این ذهن هنرمنده، حرفه‌ای، بلده چجوری یه سری چیزها رو بهت نشون نده، یه سری چیزها رو به یادت نیاره که حرفی که میخواد بزنه رو بهت بزنه و متقاعدت کنه. بلده از زبون خدا، از زبون علم، از زبون منطق دوباره تو رو ببرته توی واقعیت کوچولو نگرت داره، بهت بگه تو یاد من دوباره دارم یادت میندازم، قرار بود ما گنده فکر کنیم، قرار بود ما بزرگ بخوایم، اما ذهن بلده چجوری برای اینکه تو از این مرز خارج نشی دوباره تو رو نگرت داره تو همون فضا با استدلال هایی که برات میاره، شرایط روز رو برات توضیح میده، میگه ببین بر مبنای شرایط روز، بر مبنای این ریتم، اوضاع دلار فلان فلان فلان، بر این مبنا تو فعلا نمیتونی چیزی رو داشته باشی. و وقتی که این حرفا رو به تو میزنه، ببین آیا به این حرفا بله چشم میگویی، واکنش نشون میدی، قبول میکنی یا انکار میکنی، یا میجنگی باهاش، یا میگی نه کی گفته این حرفا رو. حرفایی که ذهنت میزنه هیچ اثری نمیتونه تو زندگیت بذاره، آخرش که حرفاش تموم شد پذیرفتن یا نپذیرفتن تو زندگیتو خلق میکنه. این ذهن بلده، اولین قدم باید بپذیری که این ذهن از تو تواناتره، تو فقط در یه صورت میتونی ذهنت رو ببری، در این صورت که باهاش وارد رینگ وارد رینگ نشی. اگر میخوای با ذهنت یک به دو کنی، اگر میخوای باهاش پنجه به پنجه بندازی، من بهت بگم اون زورش از تو بیشتره، الان حداقل زورش از تو بیشتره. چرا ما گوش میکنیم ذهنمون رو؟ چون یه قصدی داریم دیگه. قصدمون چیه؟ میخوایم ازمون محافظت کنه. این ذهن محافظه، بادیگارده، اما باید بپذیری که الان فعلا این قابلیت رو نداره. ذهن شما مثل بادیگارد در نظر بگیر، این بادیگارد شما خیلی تلومنده، خیلی قویه، خیلی عالیه، ولی چشاش چپه، تیراندازی میکنه، جای اشتباه رو میزنه، به همین دلیل هیچ وقت نمیتونه از شما محافظت کنه. و من دوباره بهت میگم، وقتی که من گفتگوی ذهنی میاد، حواسم نیست، یه لحظه ای دارم گوشش میکنم، از خودم بلند بلند تو خونه میپرسم، میگم امیر جان آیا هنوز هم انتظار داری این ذهن بهت کمک کنه؟ بعد میگم نه. سوال دوم، امیر جان به نظرت این ذهن میتونه به تو کمک کنه؟ میگم نه. سوال سوم، اصلا میخواد به تو کمک کنه؟ نه. میگم پس سوال چهارم، چرا داری گوشش میکنی؟ وقتی داری گوشش میکنی ازش یه توقعی داری دیگه، یه انتظاری داری دیگه. امیر جان میشه ناامید بشی از ذهنت؟ میشه به یاد بیار؟ میشه این همین یه دونه حقیقت رو فراموش نکنی؟ این ذهن نمیتونه به تو کمک کنه، نمیخوادم به تو کمک کنه، چون به نفعش نیست، چون تو میخوای از این مرزها، محدودیتها خارج بشی، اونم اصلا اینو دوست نداره، پس کمکت نمیکنه از تو این زندان بری بیرون. مشکل اصلی ما میدونی چیه؟ یه زندانبان داریم که اگر زندانی که داره از زندان فرار کنه، کل خاندانشو میکشن. بعد ما بعضی وقتا انقدر ساده هستیم، میریم از خود زندانبانه میکشیمش کنار، میگیم سلام زندانبان، میگه سلام، میگیم خسته نباشی، میشه یه نقشه‌ای به من بدی که من از تو این زندان فرار کنم؟ بعد اونم با لبخند نگاه میکنه، میگه ای کوچولو میخوای فرار کنی؟ میگه آره. میگه راهکار به من میدی؟ میگه آره، خودم کمکت میکنم از اینجا فرار کنی. بچه ها، فرار کردن زندانی از زندان به نفع زندانبان نیست. تو تنها زندانی اون ذهنی، و اگر تو رو از دست بده، شغلش رو از دست میده، خانوادش از دست میده، عمرش رو از دست میده، ماهیتش رو از دست میده، همه چیش رو از دست میده. حالا این به نظرتون زندانبان در تلاشه که منو نگه داره مشکل داره، یا من که میخوام از زندانبان کمکم کنه که من برم بیرون که اون بمیره؟ مشکل منم دیگه. یعنی برای فرار کردن از این زندان، مشکل من اینه که از خود زندانبان کمک میخوام. برای پیدا کردن دزد، از خود دزد کمک میخوام. پس اگر دیدید حالتون در طول تمرین خوب نیست، علت اصلی اینه که توجه تو به جایی که روی خواسته ها باشه، هنوز روی ناخواسته هاست، کما این که داری خواسته ها رو مینویسی. علت اصلی هم اینه که گفتی باشه بابا، مثلا من نداشته اینجا 20 تا نداشته دارم، تمام توجهم رو نداشته هامه، چیزایی که ندارم. بعد استاد گفته که بیا داشته هاتو بنویس. میگه خیلی خب بابا، مینویسم. خدایا شکرت، من یک سقف بالا سر دارم. ای خدایا شکرت، حالا سلامتی دارم. یعنی خیلی جالبه، این ذهن در طول این سالها یه کاری با همون کرده که نفهمیم سلامتی چقدر میارزه. انقدر سلامتی رو کم ارزش برامون توضیحش داده و ما هم که 24 ساعته وایسایش رو گوش میکردیم و گوش میکنیم، انقدر برامون توضیح داده، وقتی اسم سلامتی میاریم چه حسی تومون تولید نمیشه. وقتی اسم سلامتی رو میاریم، نه فقط سلامتی، خانواده، اعضای خانواده، تمام چیزهایی که داریم، وقتی اسم اونا رو میاریم هیچ حس خوبی نسبت بهشون نداریم. اینا مشکل ماست که ذهن انقدر رو ما کار کرده، انقدر ما وایساشو گوش کردیم تو کلمون، که الان وقتی اینا رو می‌نویسی حسی در تو تولید نمیشه. خب حالا من از روی ناخواستم 20 تا ناخواسته دارم، مثلا ماشین ندارم، خونه ندارم، شغل مناسب ندارم، ازدواج ندارم، فلان چیزو ندارم، بعد بهت میگم که خیلی خب بیا بریم، باید به خواسته ها توجه کنی، چیزایی که داری، اونایی که نداری رو هرچی بیشتر نگاهشون کنی بیشتر میشه نداریش تو زندگیت. بعد تو میگی خیلی خب باشه چیکار کنم؟ میگم داشته هاتو بنویس، ولی قبلش بیا با اون نداشته هات آشتی کن که حساسیت دروشون برداشته بشه، توجه دروشون برداشته بشه. بعد از اون دوباره میخوای به چیزی توجه کنی، حالا بیا رو خواسته هات توجه کن. اول از اونجا آزاد شو، از رو نداشتهات آزاد شو، خلاص شو، بعد بیا رو داشته ها توجه کن. این یه تیکه رو سانسور میکنن خیلی ها. یعنی میگه من که نمیتونم با بی پولی آشتی کنم، من که نمیتونم با مثلا بابام که خیلی بد اخلاقه مثلا آشتی کنم تو مغزم. آشتی کنم به معنای نیست که بری روبوسی کنی، به معنای اینه که تعریفتو عوض کنی که دیگه انقدر اذیت نشی، نه به معنای اینکه بری اصلا با اون رفاقت کنی. بپذیریش به معنای دوست داشتن نیست. من خیلی چیزها رو میپذیرم ولی دوستشون ندارم. من میپذیرم آقا مثلا در طول سال یه چند ماهی باید سرما باشه، اصلا من سرما رو دوست ندارم. خوبه؟ من اینو میپذیرم، اما با سرما نمی جنگم. چیکار میکنم؟ تعریفم عوض میکنم. آقا در ایران 4 تا فصل داریم که یه فصلش سرماست، چه دوست داشته باشی چه دوست نداشته باشی، این بخشی از طبیعت هستن. من کاری نیستم که بگم نباش. جنگیدن منم انرژی الکی صرف کردنه. به جای این میام کارایی رو که میشه تو زمستون انجام داد برنامه‌ریزی میکنم تو زمستون انجام میدم، بعد با این موضوع آشتی میکنم. دیگه اونجوری رو ماخ هم نیست زمستون و سرماش و برفش، مثال میگم. بعد دیگه چیزی اونجا نمونده، چون من با این موضوع آشتی کردم، من این موضوع رو پذیرفتم دیگه. الان 3 نفر تو خانوادم دارم که همشون رو ماخ همن. اوکی، من میپذیرم اینا اولا که دارن طبیعت خودشونو زندگی میکنن، بعد اینا روحهای مجزایی هستن، چه میدونم اینا روحهای مجردی هستن که دارن مسیر الهی خودشونو طی میکنن. من چی کاره باشم به اونا بگم چجوری زندگی کنید؟ اصلا اونا دوست دارن هر کی رو، چه من و چه هر کسی رو دوست دارن، به هر کی رسیدن احساسای بدشونو هی به اونا انتقال بدن. این برنامه اوناست، برنامه من چیه؟ من میپذیرم اینا اصلا من بدتریناشو دارم میگم، من میپذیرم اصلا اینا درست فشو نیستن. حالا سوال اینجاست، به جایی که من به اونا فشار بیارم چرا تغییر نمی کنید، سوال از خودم بپرسم، آیا من واقعا تغییر کردم؟ آره دیگه من تغییر کردم. تو چی تغییر کردم؟ آیا من میتونم تاریکی را روشن ببینم؟ آیا من میتونم توی صفحه سفید، توی صفحه سیاه یه نقطه سفید هست، اون نقطه سفیده رو ببینم بقیه صفحه رو نگاه نکنم؟ آیا من به این بلوغ رسیدم که الان از اونا انتظار دارم؟ تازه من ادعا میشه تو دوره هستم، اونا که بنده خدا ادعاشون هم نمیشه که تو دوره هستن. من ادعا میشه اونا نمیفهمن، متوجه نیستن، من ادعا میشه دیگه. اونا هم ادعاشون میشه میگن تو داری میری تو این کلاس ها چی یاد بگیری؟ خب نشون بده واقعا چی یاد گرفتی. اونجایی که مثلا عیسی مسیح یکی اومد زد تو این ور صورتش، گو اگر کسی اینجا زد این ور رو برگردون، منظورش این نبود که تو سری خور باش، منظورش این بود که وقتی این ور رو زد این ور رو برمیگردونی میگی این ورم بزن، یعنی حساسیتی تولید نمی کنی با این ماجرا، دیگه برخورد نمی کنی، چون تو تعریف دست خودته، واکنش هایی که نسبت به بیرون نشون میدی دست توه، رفتارهای بیرونی دست تو نیست. اوکی، واکنش هات که دست توه، واکنش هایی هم که تو نشون میدی بر مبنای تعریف هایی که داری. تعریف های خودت رو بهترین و نابترین تعریف ها بذار. من یه بار یه بند خدایی بود یه حرکتی کرده بود، حالا مثلا یکی از اعضای خانوادم، اصلا یکی از دوستام، خب اون حرکت ها رو کرده بود، خیلی کارش اشتباه بود، فلان فلان فلان. بعد یه عده به هم گفتن واو این کارش خیلی زشته. گفتم آقا اون دوست منه، معلم من نیست که الان بخوام برم ازش یاد بگیرم منم تلافی کنم. اون انتخاب کرده این رفتار رو بکنه، منم انتخاب میکنم این رفتار رو بکنم. هر کسی داره با واکنش هاش شخصیت خودش رو معرفی میکنه، نه برای اینکه اون آدمه بفهمه من طرف سوام کائنات قانونای دنیاست چیکار دارم با اون، با هر جوری دوست داره فکر کنه. پس ما خودمون اول باید مستقل بشیم. قرار نیست تو به من یه فوش دادی منم در جا به تو یه فوش بدم، قرار نیست تو هرچی گفتی منم همون چیز رو بگم. اینجوری که تو میشه استاد من، که اینجوری تو میشه استاد من، من اجازه نمیدم تو به راحتی استاد من بشی. دوست من باش، ولی کسی که میخواد استاد من بشه باید یه سری قابلیت ها رو داشته باشه، یه سری چه میدونم این سری فاکتورها رو داشته باشه. اگه تو به من بی احترامی میکنی منم به تو بی احترامی بکنم، خب تو شدی استاد من دیگه، هر کاری تو میکنی منم دارم ازت کپی میگیرم. بعد من یاد گرفتم دفاع کردن از خودم حمله کردن به تو نیستش که. خب اگه من این کارو بکنم چه فرقی داره؟ اون آدم یه روزی تحقیر شده، امروز همه رو داره تحقیر میکنه. اون آدم مثلا چه میدونم بابای من یه روزی در بچگی تحقیر شده، حالا که بزرگ شده یه چهار تا آدم دور و برشن، یه خونه ای داره، یه رئیسی یه خونه شده، حالا عقده هاشو داره تلافی میکنه، مثلا منو میزنه، به اون توهین میکنه. خب این که داره این کارو میکنه، پس اگر به من توهین کرد منم همون کارو باش بکنم، من با پدرم چه فرقی کردم؟ ما چه فرقی کردیم؟ جفتمون داریم یه کارو انجام میدیم. پس این موضوع رو لحاظ کن. اگر احساس خوب میخوای دو تا کارو باید یاداوری کنی، تون تون باید به خودت یاداوری بکنی. آیا اگر احساس خوبی ندارم، آیا من دوباره رفتم تو ذهنم دارم وایسای سرمو گوش میکنم، همون وایسایی که هزاران سال قدمت داره؟ پس چرا دارم پول میدم میام تو دوره؟ و دومی موضوع اینه که اگر احساسم خوب نیست، رد این احساس خوبو بزنی، یه جایی توجه روی ناخواسته درگیره، یه جایی با خود ناخواسته میگم مثلا فقط داشتهای مالی نیستا، مثلا احساست بده، بعد فیلمو بزن عقب. یک از مهمترین فاکتورا من بهت بگم مثلا آزمایش بگیر، هر بار با این موضوع آزمایش بگیر، مثل یک کیت آزمایشی آزمایش بگیر، تست بگیر از خودت. هر وقت دیدی حالت بده، 95% از مواقع تو با یه چیزی دعوات شده، نمیپذیریش. حالا یه چیزی یا توی خودت، مثلا دیروز ظهر یه حرفی زدی، حرفت خیلی اشتباه بوده، حالا تو اون بخشی که از تو در اومده اون حرف اشتباه، با اون بخش خودت رفتی تو دعوا، رفتی تو جنگ، تو مشکل، نپذیرفتی خودتو. پس من تمرین میکنم خودم میپذیرم، آقا من این شکلی هم، روش قبلی که به خودم حمله میکردم، خودم رو سرزنش میکردم، اگر جواب میداد که الان تو این سن دوباره من نباید این اشتباه رو میکردم، من هنوز دارم همون اشتباه تکراری رو انجام میدم، پس روشم درست نبوده دیگه. اگر من به خودم حمله میکردم قصدم چی بود؟ از این حمله کردن قصدم این بود که دیگه این اشتباه رو تکرار نکنم. بازم که من دارم اون اشتباه رو تکرار میکنم، پس این روش کمک نکرد قصد من اجرایی بشه. حالا این دفعه اگر چیزی از خودم دیدم، رفتاری، گفتاری، کاری، اگر این موضوعات رو از خودم دیدم، وقتی دیدم هیچی نمیگم، فقط میپذیرم، تمرین میکنم و لحظه خودم بپذیرم، خودم قضاوت نکنم، مقایسه نکنم، برچسب نچسبونم، سرزنش نکنم، به خودم حمله نکنم، اصل خودم رو زیر سوال نبرم، همه این کارا رو نکنم. بعد دوباره یه ذهنیت، یه سوال میاد که نه اگه اینجوری، خب اینجوری که ولنگواز میشه، هر موقع دلت میخواد انجام میدی، بگو باشه، ابی نداره، مگه اون روش جواب داده؟ من هنوز دارم اون اشتباه تکراری رو باز تکرار میکنم، که مگه اون روش جواب داده؟ جواب نداده دیگه. اگر جواب نداده بذار روشم عوض کنم. من بهت قول میدم وقتی یه چیزی رو میپذیری اون چیز قدرتش رو از دست میده. من در مورد سرصدا بهتون گفتم، وقتی سرصداهای دور و برتون رو میپذیرید که آقا این همه سرصدا هست، ما هم هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. ببین توی ساختمونمون اگر من روزهای عادی، روزهای هفته، وقتی صدای چه می‌دونم این جور صدا میاد، من چون میدونم روز هفته است و اجازه ندارم به کسی گیر بدم و اونا بنر زدن تو ساختمون که آقا ما مثلا الان میخوایم بازسازی انجام بدیم و اینا، هیچ اصلا نه صدای دیگه رو مخم هم نیست، اذیت هم نمیشم. روز جمعه فقط کافیه که یه صدای ویش بیاد، میرم تو جنگ، فکر میکنم میتونم الان نره بکشم توی ساختمون بگم این چه وضعشه فلان بسار، بعد این فکر رو میکنم اما نمیگمش، هی دارم خودخوری میکنم میجنگم. پذیرفتن یعنی این که بدانم کاری از دستم در این مورد بر نمیاد، انرژی و علکی اونجا صرف نکنم. آدمی که یه اشتباهی رو از خودش میبینه چند بار تکراری و باز به خودش حمله میکنه، بچه ها میدونید داره چیکار میکنه؟ داره حقیقت رو انکار میکنه، فکر میکنه میتونه انجام نده ولی تعارف داره این انجام میده، میتونه انجام نده اون اشتباه رو ولی این دفعه یه ذره حواسش نبوده، میتونه انجام نده ولی اگر دو تا چک بخوره دیگه انجام نمیده. و وقتی من یک نقصی رو، یه اشتباهی رو، یه ایرادی رو، هممونم یه دو سه تا چهار تا کار خیلی داغون داریم که تو خلوت یواشکیمون انجام میدیم، پذیرش یعنی این که بفهمم آقا من الان در رابطه با انجام ندادن این موضوع عاجز ماندم، نمیتونم. بپذیر نمیتونی الان کاری براش بکنی. جالبه، میپذیری نمیتونی براش کاری بکنی، دو روز از روش میگذره دیگه اون کارو نمیکنی. چرا؟ چون حساسیت تو از رو موضوع برداشتی. مگه ما قصدمون نیست دیگه اون اشتباه تکرار نشه؟ با این روش اون اشتباه چون روش حساسیتی نیست میره جزو کارهای غیر مهم. ما به کارهای خیلی مهم حساسیم. پس تا وقتی یه چیزی خیلی مهم باشه ما حساسیتمون رو روش داریم، این حساسیت باعث میشه ما نتونیم از پسش بر بیاییم، چون پر از حساسیت، پر از احساسهای مختلف رو ما فشار بیاره، ما نمیتونیم انجامش ندیم. میخوای انجامش ندی، هی میری انجامش میدی. پس این دوتا نکته رو من بهتون گفتم که ویسای سرتون رو گوش نکنید، ویسای منو گوش کنید. ولی قبلش دوباره یادآوری کن عزیز من که تو اومدی اینجا که ذهنت مشکل داره، پس چرا داری ذهنتو گوش میکنی؟ حالا ذهنت هم تواناست، از تو حرفه‌ای تره، بلده با چه ترفندایی با تو صحبت کنه، در نهایت هیچ کاری هم نتونه بکنه، کل وقت تو رو گرفته، باهات حرف زده، تو حواست به شنیدن اون بوده، انرژی کمی داشتی برای انجام دادن کارهای دیگه‌ات از جمله تمریناتت، و اون همینو میخواد. و توجهم که براتون توضیح دادم، توجهت رو از روی ناخواسته هات بعد از روبوسی کردن، پذیرفتن، آشتی کردن، برداشتن حساسیت ها توجهت رو بر میداری. اما ما نمیتونیم به هیچ چیز بی توجه باشیم. بعد از اینکه اون توجه رو برداشتی، توجه میکنی به چیزهایی که بهت احساس خوبی میده. و در نهایت هر وقت حالت بد بود بدون که با یه چیزی در جنگی، هر وقت حالت بد بود بدون که توجه روی ناخواسته درگیره. اینم بگم و اگر این روش ها، این صحبت ها، این قواعد رو اگر اجرایی کنی نتیجه میگیری، فقط بدونیشون ولی ازشون استفاده نکن، تستشون کن. تمام چیزهایی که داری یاد میگیری رو چیزهای زندگیت مثل یه کاشف تستشون کن، انجامشون بده، روشون تمرین کن. یه جایی یه نفر بهت بی احترامی کرد، سریع از من قبلیت استفاده نکن، به خودت بگو یه دقیقه وایسا بذار ببینم این چیزایی که یاد گرفتم الان استفاده کنم، ببینم چه جوابی میده. بعد اونجا تازه بهشون ایمان میاری. وقتی اجراشون میکنی میبینی آن واحد جواب داد، مثلا یکی به من توهین میکنه، من میخوام واکنش نشون بدم، میگم یه لحظه وایسا، کی الان این رفتار این آدم رو بر من انقدر جنایی توضیح داد؟ آقا ذهنه. این آقا ذهنه که الان با این آدم انقدر دشمن مشکل داره اینجوری هیولا تعریفش کرد، آیا همین آقا ذهنه من رو سر ظهر، امروز ظهر، هیولا برای خودم توضیح نداد؟ چرا؟ خدا رو چی دیشب نگفت؟ کو خدا؟ کجا خدا؟ گفتم چرا؟ من نگاه میکنم اینم، پس این ذهن به من منو تحریک کرد، گفت این حرفی که این زد به پریغشو بگیر. بعد من انجام نمیدم این رفتارو. دومین تمرینی که تو همون لحظه میکنم، میگم خب من کیم که میخوام الان این آدمه یه حرفی زده به کی؟ به من؟ من کیم؟ من قبلی؟ همون غروره؟ همون شخصیته؟ من که اومدم اینو تو تمرینا بذارمش کنار، خب الان به کی حرف زد؟ به من پس حرف نزد. اگر من خودم رو این روح الهی میدونم، پس اون به من نگفته، به اون من قبلی گفته، به اون شخصیته گفته. هرچی دوست داری بگو، من اتفاقا خودم هم باید همکاری میکنم که بزنیم لهش کنیم، چون مانع تمام خوشبختی های زندگیم همین منه بوده. و بعد که از روی گفتگوهای ذهنیم عمل نمی کنم، من مثلا پیش اومدم یه دفعه رفتم طرف رو بغلش کردم، مثلا یه حرف بدی به من زده، من رفتم بغلش کردم یه لحظه اینجوری سرش رو نگردشم تو بغلم، بعد یه دفعه دیدم طرف زد زیر گریه. اه چرا گریه میکنی؟ گفت 3 روز تو فشارم، اینجوری شده، بابام نس شده، اونجوری شده، اینجوری شده، اونجوری شده. بعد دیدم بابا بدبخت اصلا با من مشکل شخصی نداشت دیگه، به اینجاش رسیده بود، حالا عد همزمانی شده بود، تو این ساعت به من رسیده بود. این از خودش متنفره، 3 روزه 3 روز پیش یه کاری کرده، از خودش متنفره، داره بیرون ریزی میکنه، با من مشکلی نداره. بعد اونجا من درکش میکنم، میفهمم و این جمله رو میگم، اینم مثل من ترس های خودشو داره، اینم مثل من احساس ناامنی های خودشو داره، این آدمم مثل من آسیب هایی که من خوردم و در کودکی خورده، اینم مثل من دنبال بقاست، اینم مثل من دنبال خوبتر زندگی کردنه، اینم مثل من دنبال رسیدن به خواسته هاشه. من و اون مگه چه تفاوتی با هم داریم؟ بعد شروع میکنم به درک کردنش، بغلش میکنم، توی این سکانس اصلا یه قصه دیگه‌ای به وجود میاد. این میشه من جدید، وقتی که این چیزایی که یاد گرفتم و اجرا کردم. آره اولش هم نمیتونیم اجرا کنیم ها، ولی مگه ما اول چه چیزی رو میتونیم سری حرفه‌ای بشیم توش که تو اول اینم سری حرفه‌ای بشیم؟ تکرار مادر تمام مهارت هاست. من تکرار میکنم، اگر یه بار رفتم انجام دادم نتونستم، ما بچه بودیم برای راه رفتنمونم بارها زمین خوردیم، تکرار کردیم، الان حرفه‌ای راه میریم. دوچرخه سواری همینطور، بقیه کارامونم همینجور. ما تو حرف زدن مگه اول حرفه‌ای بودیم؟ نمیدونستیم کدوم کلمات رو کنار هم بذاریم، تکرار کردیم، الان حرفه‌ای فارسی صحبت میکنیم. آخرین سوالی که تو اون سری خوندم رو براتون میخونم یه بار دیگه تو این 2-3 دقیقه وقتی که داریم، که بریم بقیه ادامه مطالب رو. من معمولا هر جایی که قرار میگیرم یه شخصیت مخصوص به اونجا رو از خودم نشون میدم، یعنی هر جایی که میرم این آفتاب پرست هی شخصیت عوض میکنم، اینجوری فکر میکنم که نه، اگه خود اصلیمو اونجا نشون بدم اینا نمیپسندن، اینا حرفشو نمیخونن، اینا ترم براش خورد نمیکنن، پس بذار اینجا جست من لاوت محله هستم رو نشون بدم، بعد اینجا یه کس دیگه رو نشون میدم. من داشتم دیگه، توی خونمون داشتی، مثلا چه میدونم یه نفری بود که بیرون یه پخ میکردن در میرفت، ولی تو خونه عین امپراتورا مثلا رفتار میکرد. ما هم که نمیدونستیم که این بنده خدا هم تمام چیزایی که نمیتونست بیرون انجام بده رو میومد تو خونه اجرایی میکرد. ما هم که بچه بودیم حواسمون نبود، نمیدونستیم اصلا، کاری از همون برنمیومد. پس این هی شکل عوض کردن ها، این هی تغییر هویت دادن ها، کلن یه موضوعی هست، پیامی که به جهان میفرسته. وقتی هی داری تبدیل میشی، هی داری عوض میشی، هی داری نقش ایفا میکنی، هی داری یکی دیگه میشی، همه اینا هی با هر یه دونش هی یه پیام داری به دنیا میفرستی. اینی که اصلا خوب نیستم، برای اینه که مجبور شدم یکی که نیستم رو ارائه بدم. و جهان کاری نداره تو داری تو سیاره زمین چه رفتارهایی رو انجام میدی، جهان به چراییاش کار داره. کلن جهان، اصلا من اگه بخوام بگم جهان به انرژی تو پاسخ میده، شاید یه جمله دیگه ای بگن تو این دنیا اضافه کن، من میگم جهان به چرایای تو پاسخ میده، به چراییات. چرا داری عوض میکنی حرفتو؟ چرا داری قیافتو عوض میکنی؟ چرا داری جست میگیری؟ خیلی جالبه، تمام بچه اینو از من داشته باشی، تمام اونایی که اینجوری هستن آدم های تنهایی هستن. تمام اونایی که دارن نشون میدن من خیلی بیزیم، همه منو میخوان ولی من الان دیگه خیلی شلوغم، آدمهای بسیار تنهایی هستن. و جالبه همه اونایی که همه جا مثلا یه رنگن آدمهای شلوغی هستن، همه هم میخوانشون، هیچ وقتی جا هم تنها نمیبینن. شما دیدید آدمهایی که بازن بدون گاردن، این آدما هر جایی که میرن نگاه کنید تو عرض 10 دقیقه میتونن دوست پیدا کنن. مثلا برید توی شهر جدید 10 دقیقه اینا دوست پیدا میکنن، چون بازی روانی ندارن، مستقیم میرن میگن سلام خوبی، من از شما خوشم اومده، میخوام باهاتون دوست بشم، یا آقایی به یا آقایی هستن. ولی اونایی که همش تو جست و قیافه و این ادا اطوارا هستن، اون آدما آدمای تنهایی هستن، دارن نمایش من بیزی هم. اصلا به شما الان احتیاجی ندارم، اصلا شما در شأن من نیستید، شما با من با شما حال نمیم، من یه سری دوستا دارم که اونا خیلی لاکچری هم، من با اونا سرگرمم، الان اصلا احتیاجی ندارم. اونایی که میرن توی محیطی دقت کنید، اونایی که میرن توی جمعی، توی مهمونی، توی محیطی، اونا وقتی میشینن به هیچکی نگاه نمیکنن. یعنی چی؟ تو سقف رو نگاه، یعنی سقف سرگرمت میکنه، این آدمایی که تو مجلس، برای چی اومدی تو مجلس؟ برای چی اومدی؟ ماکت آوردیم گذاشتیم تو مجلس، پیامی که داری میفرستی یعنی چی؟ یعنی من خیلی پرم. چرا سقف رو نگاه، منو نگاه کن، باز لاغر من یه دوتا شکلک در من سرت گرم میشه. من معمولا هر جایی که قرار میگیرم یک شخصیت مخصوص به اونجا رو از خودم نشون میدم، اینطوری از خودم محافظت میکنم، مخصوصا در مورد شغل و پول. بچه ها از این به بعد ازت یه چیزی رو میخوام، اونم این که یادت باشه اون آدمی که روبروی تو قرار گرفته، به خدا الان این جمله یکی از مهمترین دلایل تغییر زندگیم بود. پس خوب گوش کن، از این به بعد آدمی که روبروت قرار میگیره یادت باشه اصل نیست، اصل کائناته، اصل انرژیه که تو داری به کائنات میفرستی. یعنی ببین، من وقتی روبروت رو بایستادم، پیامی که به تو میدم من اینو زندگیش کردم. بچه من قبلا سخنرانی میکردم و توی سخنرانیام هم همینجوری قوی سخنرانی میکردم، و جالب اینجاست، خوب گوش کنید، جالب اینجاست، من رو آدم ها اثر میذاشتم ولی در زندگیم درآمدی کسب نمیشد، نتیجه نمیگرفتم. چرا؟ چون من حقوقم و مزدم و نعمتم و برکتم و از کائنات دریافت میکنم، از دنیا، از خدا دریافت میکنم. و نکته جالب اینه که من میتونستم رو آدم ها اثر بذارم، اما چرایی کارهام وقتی در کائنات ارسال میشد پاسخش بیپولی میومد. از این به بعد وقتی روبرو آدم ها قرار گرفتی یادت باشه که پیامی که به اون آدم میدی خیلی مهم نیست، پیامی که به جهان داری میفرستی خیلی مهمه. شما آدم کلاهبردار، آدم دروغگو، کلاش دیدید توی بازار ولی پولی در نیاورده، ولی آدم کلاش دیدید توی بازار پولم در آورده، چرایی های اینا با هم فرق داره. شما آدم خوب دیدید که با صداقت کار انجام داده 2000 پول در نیاورده تو بازار، و آدم خوب دیدید با صداقت کار انجام داده و کلی ثروتمند شده تو بازار. این دلیل اصلی گیجی مردمه که میگن بالاخره باید آدم خوبی باشیم تا پولدار بشیم، یا آدم بدی بشیم تا پولدار بشیم، بالاخره آدم زرنگی باید باشیم تا پولدار بشیم، یا آدم خنگی باشیم تا پولدار بشیم. چون شما تو هر کدوم از این شخصیت‌ها یه نمونه پولدار و یه نمونه فقیر دیدید. پس پیامی که تو به آدم میفرستی مهم نیست، پیامی که به جهان همزمان داری میفرستی اون پیامه مهمه. از این رفتارت که داری دروغ میگی چراییش رو جهان دریافت میکنه. چرا دارم دروغ میگم؟ چرا دارم الان سعی میکنم یک کس دیگه ای رو از خودم نشون بدم؟ چرا دارم سعی میکنم بگم من خیلی پول دارم الان این وسایل رو بعضی از آدم ها رو دیدید ادای شکم سیری رو تو کاسبی در میارن، اون ادای شکم سیری در آوردن تو کاسبی به اون آدمه شاید اثر بذاره ولی تو کائنات اثر نمیذاره. شاید اون لحظه اون آدمه بنویسه چکش رو به شما بده، ولی پول اصلی رو، حقوق اصلی رو از کائنات دریافت میکنیم. میبینی پایان ما مثلا باید 10 میلیون در میآوردی، این آدمه رو دروغ گفتی، کلاهبرداری کردی، ادا در آوردی، وانمود کردی، شکم سیری زدی، 100 میلیون اومد تو حسابت، ولی پایان ما از کائنات وقتی یه بیلان میگیری میبینی 10 میلیون تو حسابت مونده، 90 میلیونش به خاطر آتش سوزی رفت، 90 میلیونش به خاطر تصادف ماشینت رفت، 90 میلیونش به خاطر مریضی رفت، 90 میلیونش به خاطر ندونم کاریت رفت، 90 میلیونش رو گم کردی. فرقی نمیکنه، با هزاران چرایی اون 90 میلیون اضافه از تو گرفته میشه. دنیا با دروغ یا راست تو کاری نداره، با چرایی اصل اساس تو کار داره. تو اون لحظه ای که داری ادای شکم سیری رو در میاری، ولی در عمق باورهای خودت میدونی که هیچی نیستی مثلا، یا بی پولی یا فقیری، یا داری دروغ میگی. اون ناظر درون تو اینو میدونه. بعضی از آدم ها که میبینی اون دروغه رو میگن، خودشونو یه جوری توجیه میکنن که نه این اصلا اصلشه، این واقعیتشه، این اصلا دنیا با این کاری نداره. میگه تو چجوری؟ ببین بچه، من یه چکی رو روز اول تمریناتم یه چکی رو نوشتم انقدر میلیارد. دوست عزیز من، من تونستم، یعنی هنر من، توانایی من با اون چکی که نوشتم، تو چکی که نوشتم نبود. الان میری تو سی دی راز نگاه میکنی میگه یه مبلغی رو تو چک بنویس و تصور کن، اون نیست. موضوع اینه که چکه، چون خیلی مانور میدن رو چکه، چکه موضوع نیست، خیلی مانور میدن رو اون دریم بوردی که میذارن، اون تابلو آرزوها، خیلی مانور رو اون میدن، رو اون نیست، چراییه. تو تعریف باید برای خودت بکنی. وقتی من اون چک رو نوشتم، برای خودم تعریف کردم که آقا این چک ارث پدریه که قرار به من برسه. از مثلا نشستم برای خودم منطقیش کردم، گفتم آره پدر من در فلانجا این زمینا رو داره، این زمینا بهش رسیده، از اون عدد به این عدد به اونجوری به من انقدر میرسه. واقعا واقعا یه زمین مرده‌ای وجود داشت، ولی پدر من آدمی نبود که به من پول بده. یعنی تا قرون آخر، تا متراژ آخر اون زمینا رو عمر گرفته، خودش داره میخوره، به من نه، به هیچ کدوم از بچه های دیگرش هم نمیده. ولی من نمیدونم، روی اون چکر نشستم، چکر که نوشتم، یه جوری خودم رو متقاعد کردم که آقا این چکر واقعا پوله و قراره که مثلا یکی دو سال دیگه بیاد تو حسابم. از اون لحظه به بعد، ببین من چجوری خودم رو متقاعد کردم، این فن رو زدم نشد، اون یکی فن رو زدم نشد، این جمله رو به خودم گفتم منطقی نبود، اون یکی جمله رو دوباره امتحان کردم منطقی نبود، بالاخره اینقدر کلیدا رو انداختم، یکی از این کلیدا به این قفل خورد، من متقاعد شدم که آره این پول اصلا وارد زندگی من میشه. بعد از اون من شروع کردم به احساس پولدار بودن. یعنی هر کاری که میکنی اگر تو رو بتونه متقاعد کنه تمامه. ولی کاری که کردم، اون چکی که نوشتم، احساس خودم رو درگیر کرد. من از روی اون احساس فهمیدم که این توجیهاتم، این تعریف هام تونست رو من اثر بذاره و قرار فقط رو شما اثر بذاره. پس یادت باشه، اگر مردم گیجن میگن بالاخره یکی رو میبینن پولداره، آدم مهربونیه، میگن خب بریم سری مهربون بشیم، اون مهربونی رو اون اثر میذاره، رو تو شاید اثر نذاره، چون اون باورش بر این بوده که آدمهای مهربون خدا بهشون برکت میده. آیا تو هم باورت این بوده؟ یا دوست داری الان اینجوری فکر کنی؟ اگرم میخوای میتونی این باور رو بسازی، ولی باید منطقیش کنی. منطقیش کنی روت اثر بذاره، خودت میتونی تایید کنی واقعا رو اثر گذاشته. از کجا میتونی بفهمی روت اثر گذاشته؟ در لحظه به لحظه زندگیت، توی حرفات، فکرات، حسات، واکنشات میبینی که اون اثرشو داری میبینی، اثر اون باوری که کردی. اگر میبینی نه تو اینا نیست، مثلا تو باور کردی تو ثروتمندی ولی میخوای بری مثلا 10,000 تومان بدی یکی رو بدی، تن و بدنت میلرزه، این نشون میده که تو اونو باور نکردی، دلت میخواد فکر کنی که باور کردی. میگم رو همه چی اثر میذاره. من اون موقعی که باور کرده بودم اون چک، اون پول میاد تو زندگیم، دیگه میخواستم برم کارت بکشم، صدم ثانیه این فکره میومد سراغم، میگفت خب تو که پول داری، حالا اینم بدی بره زیاد مهم نیست، مشکلی نیست، اصلا پول گنده قرار بیاد. من توی یه صحنه دیدم قشنگ باورم چه اثری گذاشته بود. یه ماشین داشتم فروختم 70 میلیون، 10 روز بعدش اون ماشین شد 180 میلیون. یعنی من یه آدمه رو دیدم که همون ماشین منو 10 روز دیگه‌اش داشت، بهش گفتم آقا این ماشینه چنده؟ گفت 180 تومان. گفتم 10 روز پیش این ماشین زیر پام بود، الان بعد از گذشت 10 روز شده جز رویاهام. ولی فکری که اومد سراغم گفت بابا این ماشین بره، اون مثلا استرس اومد اذیتم کنه که وای تو 100 میلیون 110 میلیون تومن تو 10 روز ضرر دادی. بعد یه فکر نگهبان اومد سراغم گفت ببین تو پول گنده در میاری، اصلا تو اعداد ارقامی که رو چک نوشتی اون پول زندگی توه، اینا که رقمی نیست. بعد آروم شدم. باور اینجوری ازت حمایت میکنه. پس یادمون باشه با هر کاری که داری میکنی، دوست عزیزم، میری جلو آینه وای میستی به خودت میگی دوستت دارم، اون خودت که داره تو رو میبینه، پیامی که از تو میگیره بازم اونم زیاد مهم نیست، پیامی که همزمان داره به جهان ارسال میشه اون مهمه. این جمله‌ای که گفتم تفاوت بین تمرین کردن و زندگی کردن رو ایجاد میکنه. وقتی من دارم یه به خودم وایسادم جلو آینه میگم عزیزم دوستت دارم، اینجوری من 12 ماه تمام داشتم اینجوری سعی میکنم به خودم فن بزنم، نتیجه هم نمیگرفتم، هی میرفتم جلو آینه میگفتم عزیزم عاشقتم دوستت دارم، ولی پیامی که همزمان تو جهان میفرستادم این بود که خدا کنه این تمرینه بگیره، این کودک درون من گول بخوره، من بتونم سریع پولدار بشم، چون اون پروفسور کوچولوی درونش وقتی دستور به کائنات بده پول وارد زندگی میشه. باید دم این کودک درونمو ببینم دیگه یه جورایی، بذار بهش یه جمله هایی رو بگم که داشتم من داشتم کودک درونمو خر میکردم. و جمله این نکته جالب این بود که شاید کودک درون من از من تأثیر میگرفت، ولی پیامی که من به جهان میفرستادم نمیتونست تأثیر بذاره. من میتونستم کودک درونمو شاید گول بزنم، ولی نمیتونستم دنیا رو گول بزنم. چرا؟ چون گفت مکر نکن که اگر مکر کنی ما مکارترین مکارانیم. یه جایی گیر افتادیم آقا، نمیشه سر خدا رو نمیشه کلا گذاشت. اینو من بتونم بفهمم خیلی خیلی کارم جلو میفته، چون وقتی بفهمم فایده ای نداره کلاهبرداری، دروغ گفتن، عدم شفافیت، دیگه استفاده نمی کنم ازش دیگه. ولی من هنوز، خیلی همون هنوز فکر می کنیم میشه یه راهی پیدا کرد که خدا رو هم پیچوند، دنیا رو هم پیچوند. نمیشه. در محل کار یا موضوع پول و مادیات به نظرم دروغ لازم است، چون از زندگی محافظت میکند. وقتی کسی دیگر را از خودت نشان میدهی یعنی آن که هستی خوب نیست. وقتی دروغ میگم، بچه من در مورد دروغ قبلا گفتم، یه بار دیگه میگم، فکر کنید که من فکر میکنم که 5 هستم، از 100 5 هستم. 5 هستم یعنی مثلا 5 عدد مالی 5 میاد تو زندگیم و من شایسته 5 دریافت کردن هستم. اوکی؟ من حالا دارم دروغ میگم، یعنی دارم وانمود میکنم من 70 هستم، یعنی عددی که داره تو زندگی میاد 70 و منم شایسته 70 هستم، اما در عمق وجودم، در عمق باورهام، باور دارم که من 5م، 5 میاد تو زندگیم و شایسته 5 دریافت کردن هستم. وقتی دارم 70 رو نشون میدم، بیان میکنم، دارم دروغ میگم. این دروغ یعنی این 70ی که دارم میگم، کائنات میدونه من قبلا بهش فهموندم، به دنیا من قبلا با رفتارهام، با واکنشهام، با انتخابهام، با تصمیماتم، با گفتگوهای درونیم، با ترسام، با تمام حالتهام قبلا در دراز مدت به کائنات گفتم من 5م، من 5م، من 5م. حالا یه آدم رو برام قرار گرفته، دارم 70 وانمود میکنم، در اینجا میگن دروغ. 5ی که من به دنیا تفهیم کردم، من عدد مالی که میاد تو زندگیم 5ه و منم شایسته همین 5ه هستم، به محضی که دارم 70 رو میگم، دنیا فکر میکنه که من یادم رفته 5 هستم. اینجوری بگم یه مقدار کارتونیش کنم، دنیا میگه وای این بچه‌م فراموشی گرفته، آلزایمر گرفته، آخه این بچه‌م گناه داره، بذار سریع یادش بندازیم این گناه داره، بذار بهش بفهمونیم تو 5ی. شرایطی رو ایجاد میکنه که من داشتم میگفتم هفتادم دیگه، یکی میاد بهم زنگ میزنه پنج بودنم رو یادم میندازم. مثلا داشتم ادای اینو در میآوردم که من هفتا خونه دارم، دقیقا دنیا یه کاری میکنه، صاحب خونمون همین امروز زنگ میزنه میگه مرد حسابی این 800 هزار تومن اجاره تو نمیخوای بدی، ندی وسایل تو کوچه سا. من قشنگ یادم میفته که پنجم، قشنگ با تمام سلولام حس میکنم پنج بودنم. بعد میام دکمه این کارو میزنم، به رو خودم نمیارم، اصلا توجیهش میخوام بکنم یه لحظه، باز دوباره دارم اعلام میکنم من هفتادم. این یکی نکات عبارت تأکیدی که همیشه بچه بهتون میگم، عبارت تأکیدی نگید برای اینکه زندگیت رو با خاک یکسان میکنی. برای اینه تو در مثلا خانم فلانی آقای فلانی اومده گفته با این عبارت های تأکیدی زندگیتون رو نجات بدید، بعد میبینی بسیاری آدم ها میگن پنج سال من دارم عبارت تأکیدی میگم زندگیم با خاک یکسان شده. چرا؟ چون من میخوام عبارت تأکیدی تمرین کنم. من اولین بار اومدم با این کتاب آشنا شدم، خب 30 سال عمر کردم، بعد 30 سال حالا میخوام عبارت تأکیدی بگم. در عمق وجودم فکر میکنم پنجم، اما تو عبارت تأکیدی دارم حرفای 70 رو میزنم، 80 رو میزنم. من ثروتمند هستم و آی تو یادت رفته تمام این 30 سال به کائنات پیام ارسال کردی که من بدبخت هستم، بعد الان اومدی داری میگی که من ثروتمند هستم. کائنات فکر میکنه تو یادت رفته کی هستی؟ با یه سری اتفاقات هی سعی میکنه به یادت بندازه که بابا تو پنجی عزیزم، تو بدبختی، چرا بیدار شو بیدار شو، آلزایمر گرفتی، فراموشی گرفتی. یا اینجوری نگاه کنید به قضیه، یا اینجوری نگاه کنید، جهان مردم توی شما رو نمیبینن، اصل شما رو نمیبینن، عمق باورهاتون رو نمیبینن، اما کائنات مثل دستگاه اسکنر میمونه. آنچه که در عمق وجود باورهات فکر میکنی هستی رو که بهشم تو دراز مدت با رفتارات نشون دادی که من اینم، اونو میشناسه، اونو میبینه و اونو هی بهت باستاب میده. حالا تو بیا تو جمله ها به مردم بگو من ثروتمندم، ولی جهان چون دستگاه اسکنر داره، اون پنجی که تو داری، اون احساس بدبختی که تو داری رو هی تو اتفاقای به تو یادآوری میکنه، هی تو رو تو فضاهایی قرار میده که هی یادت بیاد که تو کی هستی. برای اینه عبارت تأکیدی یه جور دور زدن دنیاست، دنیا هم دور نمیشه زد. واقعیت اینه که تو اگر یه جمله ای رو میگی، اون چیزی که میگی با عمق باورهات باید همخونی داشته باشه، اگر نداشته باشه یه شکاف این وسط پوستتو میکنه. اون شکاف هم اینه که کائنات هی سعی میکنه تو رو با اصل اون چیزی که در عمق باورات قبول داری به یاد بیاره. حالا نکته جالب اینه که وقتی من میرم توی یه رابطه‌ای قرار میگیرم و اون آدمه یه سری اخلاقیاتی رو داره که اصلا خوشایند نیست و مورد تایید نیست و منو عصبانی میکنه، من هی گوش کنید بچه‌ها، هی اعتراض میکنم تو چرا با من اینجوری رفتار میکنی، تو اصلا اینجوری نیستی، تو در شأن من نیستی، من خیلی خوبم، تو خیلی بدی، تو اشکال داری، تو ایراد داری، من اوکی ام، من عالی ام، فلان. این یعنی انکار آنچه که در حقیقت من فکر میکنم هستم، چون عمق باورهای من این آدمو آورده تو زندگی من. یعنی ما وجه اشتراک با هم زیاد داریم. الان داری چی رو انکار میکنی؟ این عبارت تأکیدی میمونه، یعنی در واقع من پنج بودم یا آدم پنج آوردم، من 90 بودم یا آدم 90 آوردم، من چه میدونم 60 بودم یا آدم 60 آوردم. بعد الان این 60 بودن اونو دارم میبینم، میگم نه من 60 نیستم، من 60 نیستم، من 99 هم، من 99 هم، تو اشکال داری، من خیلی خوبم، تو ایراد داری، من خیلی خوبم. چون در واقع دارم عبارت تأکیدی میگم دیگه، در واقع دارم دروغ میگم، نمیپذیرم که آقا تو اومدی تو زندگی من، من اومدم تو زندگی تو، ما وجه اشتراک با هم زیاد داریم، ما توی مدار با هم آشنا شدیم. اصلا مهم نیست تو کدوم محله، تو کدوم منطقه، با چه چرایی، به چه وسیله‌ای، به چه شکلی، ایناش مهم نیست. ما هم انرژی هم بودیم، در دنیای متافیزیک ما توی حلقه هستیم، اما در دنیای فیزیکی شما توی منطقه، من توی منطقه، یه مثلا اسخرنامی اومده ما رو به هم وصل کرده، ما با هم ازدواج کردیم یا رابطه برقرار کردیم، اما آنچه که ما رو به هم جذب کرده اسخر آقا نبوده که ما رو به هم وصلت داده، آنچه که ما رو به هم جذب کرده انرژی هامون بوده، اون مداری که ما تو اون حلقه هستیم که با چشم سر نمیشه اون حلقه رو دید. پس وقتی دارم تو رو انکار میکنم، در واقع دارم پنج بودن خودم را انکار میکنم. یعنی هر چیزی رو بیرون دیدی بهش معترض شدی، داری کل واقعیت رو انکار میکنی که با این جهان قانون نداره، همجی هرتی پرتیه. یه بیپولی همینجوری وارد زندگیم شده، یه آدم منفی نگر همینجوری وارد زندگیم شده. بعضی از آدما تمرین کردن 5 ماه گذشته میگه استاد من دیگه با این آدما نمیتونم زندگی کنم، این آدما خیلی منفی ان، همش اخبار، همش حرفای بد، همش فلان. بعد من بهش میگم خب تو کی هستی؟ میگه من دیگه تمرین کردم و باورام عوض شده. میگم اگر تو باورات عوض شده اصلا این آدما رو دیگه ملاقات نمیکنی. باورات عوض شده ولی تتمه باورات هنوز تو رو توی این حلقه، توی این مدار نگر داشته که تو داری اینا رو میبینی. ترجیحمون اینه که هی ایرادها رو بندازیم بیرون، گردن آدم ها و اتفاقات و شانس و بخت و اقبال. و کم آدمی پیدا میشه که هرچی رو که میبینه تو زندگیش بگه این چیزایی رو که دارم میبینم همون چیزاییه که آوردمشون، همون چیزایی که توی یک مدار میشه ملاقات کرد. من توی آقا اگر من اینا رو دارم میبینم از اینا ایراد نگیرم بگم شما اینجا چیکار میکنید، تو زندگی من چیکار میکنید. سوال من اینه من توی این مدار چیکار میکنم که شما رو دارم میبینم؟ به شما نمیشه بگی که آقا مدام. آقا خیلی جالبه، هممون انگار مثلا یه قمه کشیدیم، یه چوب کشیدیم، داریم توی این دایره، توی این مداره میچرخیم، همه رو میخواییم از این مداره بیرون کنیم. اصلا گیریم که همه این آدمایی که توی این مدار هستن رو زدیم کشتیم. سوال مهم اینه که تو که تو اون مداری، مشکل هستی تویی که رفتی تو اون مدار، از خودت بپرس چجوری رفتم تو این مدار با باورام؟ چجوری بعد از این مدار بیام بیرون؟ بابا من چجوری بعد از این مدار بیام بیرون؟ نه اینکه آدمای اونجا رو ببرم زیر سوال، بهشون توهین کنم، هی قضاوتشون کنم. اونا اونجا خوشحاله، اونا خوش میگذره بهشون تو اون حلقه، دارن کنار هم زندگی میکنن. تو اگر ناراضی هستی باورتو عوض کن، تو از اون حلقه بیا بیرون. تو کلن اون مداریه که خداوند آفریده، کائنات آفریده، اون مدار باید باشه. هم الان که تو زنده هستی، هم 500,000 سال دیگه هم اون مدار باید باشه. تو اگر ناراضی هستی تو بیا بیرون. ما اخلاقمون اینجوریه، میخوایم محیط رو هی تغییر بدیم به جایی که خودمون رو تغییر بدیم. دو نفر نشستن اینجا دارن حرفای بد میزنن، تو میخوای اونا رو خفه کنی. آقا از در برو بیرون، این محیط رو ترک کن، تو زندگی کن، بذار اینا هم زندگی خودشونو بکنن. چیکار داری به کسی گیر میدی؟ واقعا اخلاقش اصلا خوشم نمیاد، یه آدم بی‌معرفتیه، یه آدم اینجوریه، اصلا من مثلا اینجوری نیستم، اون اونجوریه. تو اینجوری نیستی، پس تو اون مدار چیکار میکنه که اینو میبینیش؟ درسته تو اینجوری نیستی، ولی تو یه چیز دیگه ای داری که اون چیز تو رو برده تو این مدار. مگه نه تو اینجا چیکار میکنی؟ تو اینو چرا باید ببینی؟ چرا من الان بعضی چیزها رو دیگه نمیبینم؟ آیا اون چیزهایی که من، اون آدمایی که با اون اخلاقیاتی که من دیگه نمیبینم همشون مردن؟ نه والا، الان زیر پوست این شهر دارن زندگی میکنن. من نکشتمشون، اصلا باشون هم کاری ندارم، دعوا هم نکردم، من اومدم از اون مدار بیرون. یه مثال ساده بزنم، من توی مداری بودم، بعضی از آدم ها یه پرس غذا براشون خیلی مهم بود. ای والا بریم امروز بیفتیم گردن فلانی یه پرس غذا بخوریم، یه وعده غذا بخوریم، یا برای هر مجلسی، هر عزا، عروسی، هر چیزی به این یه پرس غذای خیلی توجه داشتن. و به مرور زمان من خودم هم همین توجه رو داشتم، چون تو اون مدار بودم دیگه. بعد الان من اصلا نمیبینم این آدمایی رو که اصلا براشون عدد مالی که برای یه پرس غذا، حالا هر غذایی، اصلا اهمیت داشته باشه، بهش توجه کنم. من نمیبینمشون. آیا اون آدمایی که دنبال یه پرس غذا هستن همشون فوت کردن، بین رفتن، حذف شدن؟ نه نشدن. پس چرا من نمیبینمشون؟ چون من از اون مدار اومدم بیرون. این خیلی ساده تره دیگه. گفتم یه روزی انقدر دعا میکردم خدا این کارو کن، اون کارو کن، اون کارو کن، اینجوری باش، اونو اونجوری بذار، اونا رو اونور بفرست، اینا رو اصلا زنده نذار، اینا رو بکش، اینا رو زنده کن، اینا رو اینجوری کن. بعد این همه سال گذشت، بعد از چندین سال آخر یه روز بلند شدم گفتم بابا انقدر که وقت گذاشتم اخلاق خدا رو عوض کنم، یک صدامش رو زمان میذاشتم، انرژی میذاشتم رو خودم، خودم رو عوض میکردم، الان حال و روزم این نبود. و ما علاقه داریم مردم رو هی تغییر بدیم، بعد یکی داره به یکی توضیح میده باورها رو، باورات اگه عوض بشه اینجوری میشه، بعد اون مثلا نمیفهمه، مثلا متوجه نیست یا خیلی علاقه نداره انجامش بده، یا دوبار بهش گفتی هنوز نتونست انجام بده، بعد هرس خوری میگی آخه چرا تو نمیفهمی فلان. بعد خوب که دقت کنی میبینی دقیقا اون چیزی که خودم نفهمیدم و هی اصرار میکنم میگم تو بفهم. چند روز پیش با فکر کنم آقای شیروان با کی بود رفتیم یه جایی، یه بند خدایی بود، هر وقت میری اونجا میبینی یکی دو نفر رو پیدا کرده داره براشون توضیح میده. بعد من داشتم نگاه میکردم گفتم خیلی جالبه، دقیقا خیلی وقتا اینجوریه، وقتی ما یه چیزی رو خودمون نمیتونیم بفهمیم بعد ناامیدم میشیم از فهمیدنش، سعی میکنیم به دیگران هی یاد بدیم. دقیقا چیزی رو که من همین الان تو همین جلسه خدا شاهده دارم چیزی رو میگم که باید من بشنوم. اینکه شما هم از قبالش چیزی گیرتون میاد خدا رو شکر. الان من توی این وایسا، توی این درسا والله قسم دارم چیزهایی رو میگم که خودم باید بشنوم، من مسائل خودم رو دارم میگم. اگر چرای قبلا من چرایم اینجوری بود که شما متوجه نیستید من باید بیام بهتون بگم چی به چیه کی به کیه، قبلا این چرایی بود، چرایم رو دنیا میگرفت، بازخورد مالی هم بهم نمیداد. الان چرایم این نیست که بیام به شما بگم یاد بگیرید چون من دیگه اوکیم. من الان میام چیزایی رو میگم که با صدای بلند بگم که بشم. همه این تعداد نفرات رو هم یه جورایی ازتون کمک گرفتم که باشید، که من اینجوری با انرژی حرف بزنم که خودم بشنوم رو من اثر بذاره. من کلاس رو برای خودم برگزار میکنم، این که شما چیزی در کنارش گیرتون بیاد دیگه خدا رو شکر، ولی بعد از اینکه کلاس رو برگزار کردم باورهای خودم رو روش تمرین کردم به اندازه 2 ساعت کلاس. چون اون کسی که بیشتر از همه لازم داره بفهمه، بشنوه، یاد بگیره، تمرین کنه، منم، به خدا منم. شماها اوکیید، اونی که نیاز داره به این موضوع منم، اونی که باید تغییر کنه والله منم، من باید تغییر کنم. اونی که نیاز داره این حرفا رو بشنوه والله منم. چون با این چرایی بعد ببین مثلا الان این حرفا رو به شما بزنم، راست و دروغش رو باید توی نتایج زندگیم ببینی. این که بفهمی الان پیامی که به تو دادم همزمان یه پیام به کائنات دادم، ببینم که دروغ گفتم یا راست گفتم، از چیزی که وارد زندگی میشه میتونم بفهمم که من باز هم الان دارم سعی میکنم شماها رو یاد بدم یا خودم میخوام یاد بگیرم. در ارتباطات کاری و مالی هم با همه، من برای خودم کسی هستم و مخصوصا با غریبه هایی که منو نمیشناسن سریعا میخوام بگویم که من کیم و فریاد میزنم خودمو، بیان میکنم خودمو، هی دارم خودمو توضیح میدم. دلیل اینکه سریع هویت میگیرم و مراقب هویتی که میگیرم هستم اینه که هیچ هویتی ندارم. در نظرم هویت میگیرم چون به نظرم هیچ هویتی ندارم. من از هیچ کس بودن فراریم. بچه ها یکی از مهمترین دلایلی که من هویت میگیرم، میخوام بگم یه کسی هستم، چون به شدت دارم از هیچ کسی بودن رنج میبرم. من در عمق باورهام فکر میکنم همه یه کسی شدن، من هیچی نشدم. به خاطر این با این بیس من ای شکل عوض میکنم، هی رنگ عوض میکنم، هی میخوام همه جا خودم رو بیان کنم. فکر میکنم اگه حرف بزنم معلوم میشم. چرا؟ وقتی داری سعی میکنی حرف بزنی و با حرف زدن معلوم بشی، ریشش چیه؟ ریشش اینه که مثل اون دعایی که گفتم، چیزی و چیزی خواستن به معنای نداشتنشه دیگه. وقتی دارم سعی میکنم به دیگران بگم کسی هستم، منو ببینید با حرف زدنم، با رفتارام، یعنی در درونم خودم به اون قدری که باید ندیدم، که دارم سعی میکنم از شما کمک بگیرم، حرفای خوب بزنم، شما منو ببینید. ادا که در میارم دلیلش، چراییش اینه که فکر میکنم که من مثلا نقش یک کس دیگه رو برای دیگران رو نه تو خودت احساس کنی، نقش یک کس دیگه رو داری. این دروغگویی که تو دنیا میگن، ما خیلی شنیدیم، میگن دروغگو دشمن خداست، دشمن قوانینه. که براتونم توضیح دادم که وقتی 50-70 میخوای خودت رو نمایش بدی، دنیا باهات چیکار میکنه؟ فهم میکنه تو یادت رفته، سری میخواد با یه سری اتفاقا به یادت بیاره. وقتی من سعی میکنم به کسی به دیگران بگم من این کس هستم، نشانگر اینه که من اون کس نیستم و باورم ندارم که اون کس میشم. به خاطر این مجبورم از فیکش استفاده کنم. همین که دارم از اداش استفاده میکنم، یعنی واقعیش نیست که دارم فیکش رو ارائه میدم دیگه، و مطمئنم هستم که من واقعیش هیچ کسی نیستم. دلیل بیان کردن هم بچه، خیلی از ماها که میبینیم الان تو اینستاگرام، خیلی از آدما دارن سعی میکنن ای نشون بدن من، ببین من کیم، ببین من چیم، ببین من کیم، ببین من چیم. در نهایت نگاه میکنین بعضی ها رو شما دیدید، اونایی که اصالت ندارن، برای یه تایم کوتاهی، شاید به اندازه یه ماه، دو ماه، سه ماه معروف میشن، بعد از یه ماه، دو ماه، سه ماه به همون اندازه هم نامعلوم میشن، دیگه نمیبینیدشون. چون شاید بتونید مثلا طرف میره کلن لباساشو در میاره جلوی دوربین که مثلا فالوئر بگیره، شاید بتونید تو کوتاه مدت روی آدم ها اثر بذاری، ولی آخر سال که میشه مزدتو باید از دنیا بگیری دیگه. بعد میبینی که از طرف دیگه هیچ اثری نیست. اونی که میمونه و ماندگاره، حتی اگر فوش میده، حتی اگر هر کاری میکنه، اون چراییش رو باید نگاه کنی. یعنی بچه ها اینجوری نیست. ببین من تو اینستاگرام بگم، بعضی از آدم ها رفتن لباساشون رو حتی درآوردن، کارهای غیر اخلاقی کردن، ضد ارزشی کردن، لباساشون رو درآوردن، فالوئر زیادی نگرفتن. بعضی این کارو کردن، فالوئر زیادی گرفتن. چرا؟ برای یه سری اینجوریه، یه سری اینجوری نیست. چراییش؟ یعنی من یه کلید بهت دادم، جواب همه سوالا رو میتونی بگیری که چرا اون و این و این یکی ستاشون یه کار انجام میدن ولی نتیجه این با اون دوتا فرق میکنه. که این چرایی رو که کل بشریت نمیدونست، فکر میکرد که خب خدا با یه عده حال میکنه، با یه عده حال نمیکنه، یه عده خوششانسن، یه عده بدشانسن. برو تمام آدمایی که خوششانس به نظرت میرسی تو قومتون، برو این دفعه ازش بپرس، بگو اونجایی که این اتفاق برات میافتاد، تو این کارا رو میکردی، به چی فکر میکردی؟ عمیقاً چی رو باور داشتی؟ بعد بهت میگه. بعد میفهمی که اصلا شانسی تو این دنیا وجود نداره. اون باستاب چرایی خودش بهش برگشته. شما دیدید دیگه، یه نفر به مردم کمک میکنه، بعد از چند سال خودش بدبخت میشه. یه نفر به مردم کمک میکنه، بعد از یه مدت کوتاه میبینی هر روز زندگیش رونق بیشتری پیدا میکنه. بعد میگه خدایا کمک کردن خوبه یا بده؟ یا بر من پیش اومده، من دیدم کسی بوده که الگو بوده واسه من، مثلا به مردم کمک میکرده، هی پول میومد تو زندگیش، خدا شاهده رفتم یه مدت کمک کردم بدبخت شدم، اون چیزی که داشتم و دست رفت. چون چرای اون اینکه چی برای خودش توضیح میداد وقتی داشت کمک میکرد با چرای من فرق داشت. الان من مثلا اگر به خدا شده، من مثلا یه موقعی یه عدد کوچیکی هم حتی به یکی کمک میکنم، فقط تعریفم اینه، میگم این مثلا این عددی که دارم با اون آدم کمک میکنم، این مال من نیست که، مال خداه. من سرایه دارم، من نگهبانم، مال خودشه، اینجاها میخواد خرج کنه. بعد وقتی دارم اون پول رو پرداخت میکنم، پیش خودم میگم که من امانتدار خوبی هستم، دزد نیستم، چیزی که به من داده و سرباز خوبی هم هستم، اموالش دارم. بعد جالب اینجاست که چون با این چراییه، به خدا شب تصمیم گرفتم یه عددی رو به یکی کمک کنم، خدا شاهده شب تصمیم گرفته بودم، فردا صبح از خواب بلند شدم، دم بانک عددی که قرار بود کمک بکنم از توی بانک اومد تو حسابم. من میفهمم این الکی که این اتفاق نیفتاده. پس چرایی هر کاری رو، تو میتونی آدم ها رو گول بزنی ولی نمیتونی کائنات رو گول بزنی. خوب که به زندگیت واضح نگاه کنی، هر یک سال یک سال یک سال میبینی مؤثر تمام پیام هایی که به دنیا دادی بهت برگشت. من هم بهت پیشنهاد میکنم که با دنیا کار کن، نه با آدم ها. با قانونا کار کن، چون اونا در نهایت، من میگم رو همه ی آدم های دنیا هم بتونی اثر بذاری، اگر نتونی رو کائنات اثر واقعی رو بذاری، اگر نتونی رو راست باشی باهاش، کائنات اون پیامی که ازت گرفته رو بازخورد میده بهت. حالا دلیل این که سری هویت میگیرم، اون مراقب هویتی که گرفتم هستم، چرا سری هویت میگیرم، چرا من فکر میکنم هیچ کس نیستم، اینو باید درست کنیم. سوال مهم اینه که چه کسی یه کسیه؟ اونی که یه کسیه کیه؟ بعد اینو بنویسی برای خودت، بنویسی از نظر من چه کسی یه کسیه. مثلا مینویسم که خب انیشتین یه کسیه، بیل گیتس یه کسیه، چه میدونم، حالا تو هر حوزه ای دیگه، فلان خواننده یه کسیه، فلان هنرپیشه یه کسیه. اینا رو بنویس، بعد ببین که تو خودت رو داری با چی مقایسه میکنی که فکر کردی به این نتیجه رسیدی که کسی نیستی. اولا که این پیام ما در کودکی گرفتیم، تو هیچی نیستی، هیچی نیستی، هیچی نیستی، تو بی ارزه‌ای، تو فلانی. برای اینکه بفهمی که تو کی هستی، باید اول بفهمی تو کیا نیستی. بی ارزگی من تا یه سنی همه فکر کنم من که پول در نمیارم به خاطر بی ارزگیمه. بعد خدا شده من میدونم که وجه اشتراک داریم تو این زمینه. همه فکر میکردم من بی ارزم چون پول در نمیارم. من خودم هم به مرور زمان فهمیدم که بابا همه هم دوره‌ای‌های من رشد کردن ولی من هیچ رشدی نکردم. بعد یه کسی بودن مساویس با پول داشتن. بعد منم پول در نمیاوردم، به من میگفتن تو بی ارزه‌ای. بعد ها که اومدم حالا آگاه شدم نسبت به این موضوعات، فهمیدم که اصلا ارزه ربطی به پول نداره. یعنی من قبلا ارزه چیکار باید بکنی؟ باید بری سر کار، باید بری خطر کنی، باید بری تو دل کار کردن، باید زمان زیاد بذاری، من فلان کنم. من فهم میکردم ایناست دیگه. خدا شاهده من همه اینا رو انجام میدادم ولی پول در نمی آوردم. بعد آخرش فکر کن خیلی سخته دیگه، با همه این کارهایی که کردی، این رنجایی که بردی، بیخوابی‌ها، تلاش‌های بی‌وقفه، بعد پول در نیاوردی، خودت و دیگران برچسب اینو بهت میزنیم که تو بی‌ارزه‌ای. بعدم میام میفهمم که بابا پول ربط به باور داره، ربط به ارزه نداره. خب پس من بی‌ارزه نیستم. حالا چند تا برچسب دیگر رو از بچگی رو خودت داشتی؟ من خنگم؟ نه من خنگ نیستم، ولی زیاد به من گفته بودن خنگم. هر کدوم از حرفایی هم که به من میزدن بر مبنای نتایج سند میوردن، میگفتن من خنگ نیستم، میگفتن خنگ نیستی پس چرا سه گرفتی، چرا رفتی امتحان سه شدی، نگاه کن فلانی 19 شده، اون باهوش، تو خنگی. خب باید بفهمم که من خنگ نیستم. حالا بخوام بفهمم من خنگ نیستم، اینو چجوری باید در خودم توضیح بدم؟ آقا من تمرکز روی درس خوندن نداشتم. چرا؟ چون من بر مبنای باورهام امیدی به آینده نداشتم. وقتی امیدی به آینده ندارم، تمرکزیم روی حال ندارم و به اضافه هزاران چیز دیگه اصلا به من اعتماد به نفس داده نشده. بعد تازه شاید من اصلا به درس خوندن علاقه ای ندارم، ارزه من شاید تو نقاشی کشیدنه، یعنی هوش من، استعداد من. بابا هممون که یه چیز نیستیم که. یعنی الان شما فکر کنید اگر ماهی که تو آب هست رو بخوایم بریم با پرندهی که در آسمان هست قیاس کنیم، ماهی میشه یه بیورزه که نمیتونه پرواز کنه. آخه باید ببینید چی رو داری با چی مقایسه میکنی. یعنی مثلا بیا نگاه کنی ببینی خر را در جنگل میبینم، الاغ را در جنگل میبینم، بعد بخوام قابلیت شکار کردن شیر رو با اون مقایسه کنم. بعد خر بند خدا، خرت الاغ بیچاره میشه تو سری خور. یا بخوام مثلا حمل کردن یک بار رو، بچه باور کنید عمرن شیر با تمام عضلاتی که داره، با تمام یال و کوپالش، محال ممکنه بتونه مثل خر و الاغ بار ببره در دراز مدت، چون استقامتی که خر داره الاغ داره شیر نداره. خواهی قیاسش اشتباه دیگه. من اینا رو که نمیدونستم، میگفتن تو خنگی، میگفتم نه من خنگ نیستم، میگفتن این نتیجت دو شدی، امتحان دو شدی. بعد نگاه به نتیجه میکردم میگفتم راست میگن، قبول میکردم، خنگ میموندم. پس من بیورزه نیستم، خنگم نیستم دیگه. چی؟ همه چیزایی که رو تو برچسب زده شده رو باید اونا رو برداری. آدمی که داره ادای زرنگا رو در میاره، در عمق باوراش باور کرده که خنگه. آدمی که داره ادای آدمای خوب رو در میاره، در عمق باورهاش باور کرده که آدم ناخوبیه. آدمی که داره ادای مهربونا رو در میاره، در عمق باوراش باور داره آدم نامهربونیه. آدمی که داره ادای بخشنده ها رو در میاره، در عمق باورش باور کرده که آدم خسیسیه، دل بخشش نداره. پس یادت باشه اگر من با این مغز کوچیکم اینو میفهمم، کائنات بهتر از من میفهمه. وقتی داری ادای آدم های خوب رو در میاری، بعد دیدی که بازخوردش از مردم این بود که بعد 6 ماه حالتو گرفتن و از زندگیت رفتن بیرون، چزوندنتو رفتن بیرون، بعد میگی برو بابا چه دنیای مسخره ایه، اصلا هیچ چیزیش واقعی نیست، همه چی چرت و پرته، همه چی دروغه، خدا کجا بود، دنیا کجا بود، من 6 ماه به این آدم مهربونی کردم. دنیا میگوید که گفتم بهت که مکر نکن، که اگر مکر کنی من مکارترین مکارانم. تو داشتی ادای مهربونی رو در می آوردی. نه من داشتم مهربونی می کردم. عزیزم مهربونی رو تونستی رو اون آدم اثر بذاری، اون بگه به به چه آدم مهربانی. ولی رو من که نمیتونی، چون اصرارت برای این که بفهمونی من خیلی مهربونم ریشه در نامهربونی که باور کردی در مورد خودت دارد. اصراری که بر این داری که به دیگران بگی من خیلی پول دارم، ریشه در این دارد که تو در عمق باورهات باور داری که من فقیرم. گفتم هیچ وقت ما اصرار نمی کنیم به مردم بگیم که ما دست داریم. چیزی که داری رو سعی در اثباتش نداری. پس وقتی هویت میگیری، یعنی داری سعی میکنی چیزی که نیستی رو ارائه بدی. و نکته جالب اینه که وقتی داری چیزی که نیستی رو ارائه میدی و عداشو در میاری، همزمان که با اون آدم داری این پیام میدی، به کائنات هم داری پیام میدی که من هیچی نیستم، من هیچی نیستم. اینو تو 1 ماه 1 سال ارائه میدی به دنیا. بعد 1 ماه 1 سال ببینی همه سال آینده عید نوروز رفتن یه پله بالا، تو 3 پله اومدی پایین. حالا هر باری که به دنیا داری اعلام میکنی من هیچی نیستم، من دوست داشتنی نیستم، من پولدار نیستم، من عزیز نیستم، من با ارزش نیستم، هر چقدر بیشتر این پیامو داری پس رفتارهات انجام میدی، فاصلت با خودت هی داره بیشتر و بیشتر میشه. هر چقدر هم فاصلت با خودت بیشتر بشه، فاصلت با رویاهات و اتفاقای خوب بیشتر میشه. هر چقدر این بیشتر بشه، احساس بد بیشتر میشه. بچه بزرگترین اتفاق یک زندگی اینه که یه نفر یه روزی به یه جایی برسه، بهش میگن خیشتن پذیری، یعنی با اون چیزی که هست آشتی میکنه، حال میکنه، کیف میکنه، قربون خودش میره، ناز خودشو میکشه، با خودش حال میکنه. اگر رفتی بیش از اندازه، من تو اگر بیش از بچه بیا به این نگاه کنی، بیش از اندازه که میری جلو آینه حساسیت به خرج میدی برای اینکه خیلی خوشگل به نظر برسی، اگر میبینید دم آینه داره طول میکشه، این آرایش کردن، این به خود رسیدن، هی داری بیشتر و بیشتر وقت میذاری، هی داره زمان میبره، والا به خدا اونجا جلو آینه فقط خودت تنها هستی. تو موضوعی نیستش که تو راضی باشی، تو داری خودت رو برای مردم آرایش میکنی. بعد جالبه هر بار که میری جلو آینه، اگر تو خودت رو نگاه کردی گفتی اوکی، میای بیرون باستاب اوکی رو میگیری. وقتی خودت جلو آینه راضی نشدی میگی اه امروز موام خوب نشد، میری همین بازخورد رو میگیری. حالا من سوالم اینجاست، وقتی میری جلو آینه میری که خودت رو راضی کنی یا میری برای رضایت مردم تمرین کنی؟ ما تو هر لحظه داریم به دنیا نشون میدیم، داریم به جهان اطرافمون، به خودمون این پیام ارسال میکنیم که مردم مهمن. من که حالا من که زیاد مهم نیستم. چند بار شده جلو آینه رفتی وایسادی یه ذره به خودت رسیدی بعد گفتی خیلی هم عالیه، یعنی اصلا من با این صورت و با این ظاهر اثر کائناتم زیادم؟ واقعی چند بار اینو گفتی؟ چند بار وایسادی فریاد بزنی بگی لعنتی آخه تو کی وقت کردی که اینقدر خوب باشی؟ به قول دوستی مرزهای جذابیت رو جابجا کردی؟ اینا رو میگی؟ سلولات اصلا به شنیدن اینا خو گرفتن؟ اصلا آشنان یا قریبن با این جمله؟ کل ماجرای عزت نفس یعنی این که تو چیزی رو که تو دنیا هست میخوای بیای وارد زندگیت کنی، اصلا ببین خودت رو شایستش میبینی؟ شایستش میبینی یعنی همینی که گفتم جلو آینه. شایستش میبینی یعنی لباس میخوای بپوشی، سوال مهم این باشه که من قرار راضی باشم یا دیگران. بسیاری از لحظه هایی که گفتگوهای درونیمون رو داریم گوش میکنیم و اذیت میشیم، نگاه کن ببین دغدغت اینه که دنبال این باشه که ببینی مردم الان در مورد تو چه فکری میکنن یا نه، خودت یه فکر ثابت در مورد خودت داری و از اون داری دفاع میکنی. بیشتر نگرانیامون اینه که جلوی مردم چجوری به نظر میرسیم یا در نظر خودم کی هستم، چی هستم. من گفتم بچه این دوره عزت نفسه، این یعنی ماه عزت نفس، فکر میکنم که واقعا دو ماه طول میکشه چون نمیتونم هم روش بگذرم، نمیخوام همینجوری سرسری توضیح بدم، بره قشن باید جا بیفته واسم. خیلی از دوستان بچه ها پیام داده بودن که من گفته بودم که اینو دو ماه تکرارش، یعنی تکرار که نه، دو ماه طولش بدیم که قشنگ جا بیفته. خیلی از بچه ها اومده بودن گفته بودن آره حتما این کارو بکنید. حالا من این شرایطو نداشتم، یعنی این چند روز خیلی شلوغ بودیم. من پیشنهاد میکنم اگه دوستان میخوان که این اتفاق بیفته تا یه هفته آینده، یعنی تا جلسه امروز جمعه است دیگه، تا جلسه جمعه آینده نظرتونو بگید که میخواید که دوره عزت نفس در دو ماه برگزار بشه. اگر اینو میخواید حتما این پیام بدید که ما رأی گیری کنیم، اگرم نه که ادامه بدیم، من یه جوری جمعش کنم توی یک ماه که بریم برای ماه بعدی موضوع بعدی رو دنبال کنیم. دلیل این که سریع هویت میگیرم و مراقب هویتی که میگیرم هستم اینه که هیچ هویتی ندارم در نظرم، هویت میگیرم چون به نظرم هیچ هویتی ندارم، من از هیچ کس بودن فراریم. و اصلا ما از هیچ کس بودن فراری هستیم برای اینکه ما با تعریفامون زندگی میکنیم. من دوست دارم که خوب تعریف شده باشم، خوب تعریف نشدم و حالا دارم اصرار میکنم، همون داستان توجه است. من خوب تعریف نشدم، میخوام بگم من خوبم. اون بخش خوب تعریف نشده را تا واضح روبروش قرار نگیری، مثل من که الان برات توضیح دادم، گفتم آقا به من گفتم من خوب تعریف نشدم یعنی من بیورزم، بیورزگی رو توضیح دادم برداشته شده روم، نه من بیورزه نیستم، اصلا پول به ارزه ربطی نداره، هر چیزی که به پول مربوطه، ماشین، خونه، نمیدونم پول برای ازدواج، هر چیزی که به پول ربط داره که من روش روم برچسب بی ارزگی خورد، پول به باورهام ربط داره. وگرنه من سر کارم رفتم، همه کارم کردم، نشد، چون باورشو نداشتم. حالا که باورشو دارم، دوست عزیز من، من الان، شما دیگه شاهدید دیگه، در طول هفته 2 ساعت جمعه و 2 ساعتم سه شنبه من کار میکنم. باورم که درست شده، 2 ساعت کار میکنم. ولی باورم که خراب بود، تمام هفته رو شاید 2 ساعت 3 ساعت تعطیلی داشتم. پس به ارزه ربطی نداره دیگه، من اون موقعی که با ارزه تر بودم، اگر این تعریف باشه. پس یه دونه این برچسبا رو از خودم برمی‌دارم. من خنگ نیستم. اگر نتیجه 2 گرفتم، 0 گرفتم، به خاطر هزاران دلایل دیگه است. یا اون مورد علاقه من نبوده درس خوندن مثلا، یا من تمرکز نداشتم، یا ذهنم انقدر درگیر چیزای دیگه ای بوده به اون توجه نمی کردم، یا من اصلا یه جوری دنیا و زندگی و خودم برام تعریف کرده بودن، هیچ امیدی به آینده نداشتم که تمرکز در امروز داشته باشم و کارهای روزمرم، یا اینکه من همش تو فکر مردن بودم، میگفتم چه دنیاییه که اومدم توش، خیلی خوفناک و ترسناکه و من مضطرب، انشالله که زودتر بمیرم راحت بشم، که درس نمی خوندم. بابا این شعره در مورد من صدق می کرد دیگه. خانه از بنیاد خراب است، نقاش نقش ایوان می زند. من میگم خونه داغونه، بعد الان مثلا میگی بیا ایوان رو نقاشی کنیم. من کلا نمی خواستم دیگه تو این دنیا باشم، تو به من میگی که بشین درس رو بخون که سارا دختر کوکب در مدرسه نیمرو درست میکرد، او پدرش را دوست میداشت، آن مرد آمد، آن مرد نیامد. مثلا از اومدن و نیامدن مردم متنفر بودم، برای این نمیتونم علاقه ندارم. اهرم رنج و لذت رو هم لحاظ کن، بعد میبینی که منو با نتایجم نباید بسنجی. نتایج من محصول باورهای منه، باورهای من محصول محیطیه که توش فرود اومدم تو این سیاره، باورهای من محصول باورهای محیطم بود، آدمهام بود، الگوهام بود که به من تزریق کردن. اما من باورهام نیستم، من ذهنیتهام نیستم. من ذهنیتها رو که با خودم از اون دنیا نیاوردم، من این ذهنیتها رو تو این دنیا از این محیط گرفتم. من توی این موضوع حق انتخابی نداشتم که بابام چقدر باورهای مالیش خوب باشه که من باهاش معاشرت دارم در ابتدای زندگیم، اون باورهای خوبو که از پدرم هم خیلی من تأثیر میگیرم مثل همه آدما، اون باورهای خوبو به من تزریق کنه، که دیگه این تو دیگه تو دست من نبود. که فکر کنم من یه جایی به دنیا اومدم، بعد مثلا همه توش چیز بودن، دراکولا بودن، بعد مثلا منو گاز گرفتن، منم دراکولا شدم، حالا میگن تو مجرمی دراکولا. بابا من اومدم اینجا، دوست نشستم بیام دراکولا منو گاز بگیره، زامبی منو گاز بگیره، گرفته دیگه چیکارش کنم؟ دقیقا به همین اندازه ای که من در تهران به دنیا اومدم، مثلا الان فکر کنم بدترین وضعیت و هشداری که میدن در مورد آلودگی هوا، فکر کنم من به دنیا اومدم من در آلودگی محض میام متولد میشم، و مثلا یه 2 سال اونجا هوا رو وارد ریه‌ها میکنم، بعد 2 سال مثلا میریم دکتر، مثلا بعد 10 سال میریم دکتر، دکتر میگه خجالت بکش، ریه‌هات همش داغونه. بعد من احساس گناه و تقصیر میکنم، من چه میدونم، من اومدم اینجا یه آلودگی بود وارد من شد دیگه. اما این ببین، چیزهایی که در زندگیم حاصل شد بر روی من، چیزی است که جهان به من داد. اصلا بیا اینجوری نگاه کن، چیزی که الان من شدم، چیزیه که من به جهان دادم. به جای که بشینم بگم چی شد که هم چی شد، جنگل رو کی سوزون، کی این کارو کرد، چرا بابام اونجوری، چرا اون اونجوری، گفتم خب اینا رو ول کن، چراها رو ول کن، چگونه میتونم اینی که الان در اختیارم هست رو ببرم به ارتقا برسونم. برای اینه که من الان از صمیم قلبم از خدا تشکر میکنم، میگم خدایا، هرچند که من میدونم حداقل 80-90 سال عمر میکنم، ولی میگم خدایا، این موقعی ذهنم میاد منو به ترسون از مردن، میگم خدایا همین الان بیای منو ببری بگی بریم، میگم برو بریم، که وقتی دارم دستم تو دست اسرائیل داریم با هم پرواز میکنیم بریم سمت آسمون، پایین رو نگاه میکنم خیلی کیف کنم، بگم ببین من قبل از این که بمیرم چند تا از رویاهامو تیک زدم. و من میخوام بهت بگم اگر به رویاهات نرسیدی به خدا به خاطر بی‌عرضگیت نیست، دنبال اینیم که یک کسی باشی دیگه. اگه میخوای بفهمی کی هستی، امروز این تمرین رو تا جلسه بعدی انجام بده، برو ببین تو کیا که گفته بودن نیستی. بعد که بفهمی اونا نیستی دیگه سعی نمی کنی ثابت کنی تو کی هستی. من میخوام به همه ثابت کنم من کیم. حالا سب کن، من میخوام ثابت کنم. چی رو خواهی ثابت کنی؟ چه مشکلی داری که کمر بستی به این که بری ثابت کنی؟ پس یه چیزایی اون تو خرابه دیگه. بهترین راه برای هویت نگرفتن اینه که بفهمی تو چه کسایی نیستی، و این بهترین کمک رو به من تو میکنه. بچه نرسیدیم فکر کنم کلن دو تا سه تا سوالو گفتیم، ولی انشالله تو جلسه بعدی بیشتر میگیم. دوستتون دارم، بهترین های خدا رو براتون آرزو میکنم که ملاقات کنید، اونم دیدن خود حقیقیته. اما اگر خود حقیقیتو بخوای ببینی باید اون خود واقعی که بهت خورونده شده یا تو باور کردی قبول کردی رو بزنی کنار تا حقیقتو ببینی. همیشه حقیقت داخل ریشه است و واقعیت نمای قضیه است. این نما رو که کنار بزنی حقیقت خودتو میبینی. پیروز باشید، خدا نگهدارت.